شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. ببخشید آقای دکتر، من از کنم خدمتتون 6 سال منتظر همچین لحظه ایم که با شما ارتباط برقرار کنم و مشاوره بگیرم.
حیث.
از اینکه به آرزون رسیدم اولا که خیلی خوشحالم.
لطف دارید، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من الان 13 ساله که ازدواج کردم. بعد همسرم هم 12 سال از خودم بزرگتره، من 35 سالمه، ایشون 47 سالشونه و 2 تا بچه دارم. حال حاضر مشکلی که دارم اینه که همسرم اعتیاد دارم متاسفانه به شیشه. بعد من توی این زندگی واقعا میترسم، یعنی همه چیزاشو که مثلا مطالعه کردم و پرسیدم و تا الان هم نزد خیلی مشاور گرفتم، نزد روانشناسای مختلفی رفتم، ولی متاسفانه روانشناسای ایران حالا انقدر که من مثلا تا حالا پیش 5-6 تاشو رفتم، واقعا همین که میری یه جور دیگه با آدم نگاه میکنن، یکم که از زندگی حال میشن پاشون رو از گلیمشون دراستر میکنن و ارتباط میخوان باید برقرار کنن و حالا سوء استفاده میکنن از آدم. من به این نتیجه رسیدم و اینن هم دیدم.
سب کنید، دو تا سوال دارم از اولا بچه ها چند ساله؟
بچه یک پسر دارم 17 سالشه و یه دختر 9 ساله دارم.
خب دوم این که من بگید، خب شما میتونستید حالا بر این فرض که البته باش موافق نیستم، چرا پرو یه خانم روانشناس نرفتی؟
متاسفانه تو شهرستان ما خانم روانشناس نیست و اگه باشم توی مقطع چیز هستش تحصیلی خیلی پایین، یعنی لیسانس اینا هستن، یه مشاور معمولی و که هم که مثلا یه مشکل برمیخوری فورا میگن طلاق بگیر، یعنی اصلا نمیشه حساب. منم یه آدمم که اصلا ریسک پذیر نیستم، یعنی خیلی محافظه کار میرم جلو، همش میخوام با اونایی که واقعا سطح تحصیلاتشون بالاست و با تجربه و همین که میرم هم جلو، یعنی به جای فورا باید برگردم دیگه. خب یه چیزایی میبینم، 6 سال توی مشاوره بودم با یه روانشناس، یه آسیب خیلی جدی خوردم، یعنی مثلا تا جایی که دیگه رابطه خیلی خیلی نزدیک شد و حتی سوء استفاده مالی هم ازم شد، سوء استفاده جنسی هم ازم شد توی این رابطه. به هر حال الانم با یکی دیگه حالا تو مشورت هم ها، ولی بازم از اونم فکر کنم همین انتظار، یعنی واقعا اینو نشون میده که ایشون هم همین نیت رو دارن، ولی واقعا نمیدونم من چیکار کنم.
حالا بذارید من ازتون سوال کنم، همسرتون چه مدتی است که درگیر اعتیاده؟
آقای دکتر 9 سال ایشون درگیرن، ولی به شکلی که هیچ کی باور نمیکنه، چون وضع مالی خوبی داره، ورزشکار، بدنساز، یه بدن فوق‌العاده‌ای داره، بعد مثلا هفته‌ای 2 بار 3 بار مصرف میکنه و تازگی یا یکم بیشتر شده، بعضی وقتا مثلا چند روز پشت سر هم دیگه، و اینکه که من هم جلوشو میگیرم هفته‌ای 2 بار میشه و اینا به اون صورت.
حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، این مهم عزیز و اون سوال مهم این است که قبول ایشون اصلا مواد مخدر یا شیشه استفاده میکنن، به من بگید آسیبی که مشخص و معین به شما یا به بچه ها میزنن به خاطر این کار چه هست؟
اینه که آدم خیلی عصبیه، پرخاشگره، یعنی نباید اصلا باهاش جر و بحث کرد، بغیر از روزایی که ایشون مصرف میکنن و تو خیلی آروم میشن و خیلی خوش اخلاق میشن. یعنی خب من ازشون مثلا همین که میترسم، یعنی با بچه هم مثلا همیشه کم حرف میزن، اصلا حرف میزن، همین که بچه دهنشو باز بکنم مثلا دعوا میکنه، فوش میده اینا. یعنی نباید اذیتش کنی، نباید اصلا یه چیزی بگی که این اذیت بشه، باید مواظب باشیم. یعنی مواظبه کلمه کلمه‌ای که حرف
می‌زنیم
باید باشیم.
خب باشی. نه ببینید عزیز، صبر کنید. شما به من یه توصیفی از خودتون می‌کنید که به هر حال در سن کم ازدواج کردید، بعد صاحبی و فرزند شد. بعد 8 سال بعدش اومدید یه دسته گلاب دادید، یه بچه دیگه آوردید در شرایطی که زندگی خوب نبوده. اولا فاصله هم اثر است، بعدم این بچه مونه. حالا به من حرفتون اینه که ایشون وضع مالیش خوبه، بیرونم مردم متوجهش نیستن، بنابراین رولش و نقشش رو خوب بازی میکنه. ما هم اگر، یعنی هم شما هم بچه‌ها که حالا اینا رو میدونید، نمیخوام بگم کار ساده‌ایه یا راحتیه یا آدم اشتباه توش نمیکنه، ولی خب رعایت ایشون رو بکنید که کار به اون اختلاف و دعوا نرسه. بعدم شما در یه جامعه‌ای هستید که با توجه به فاصله و تفاوتی که میان زن و مرد هست و مخصوصاً پدر خانه با بچه ها و با همسرش، خب بپذیری این وضعیت رو و بی خودی الان تو شرایطی که شما هستید که به قول خودتون محافظه کاری تو خطر و ریسک پذیر نیستید، توانایی تغییر رو ندارید، سن بچه ها نامناسبه، امکان اداره کردن خودتون و بچه ها رو ندارید، ایشون هم با شما با توجه به شرایط و وضعیت از کنار نمیاد، خب شما یه مدتی از داروی بیهسی و بیهساسی استفاده کنید. یعنی کوری کری لالی، چرا اون کار رو شما و بچه ها نمی کنید که نسبتاً درد و رنج کمتری ببرید؟ چون به هم زدن و درگیر شدن که آسیباش سنگین‌تر و شدیدتره.
آقا دکتر من از یه چیزی میترسم. آقا دکتر اینجا مثلا یه مجلاتی میخونم، یه حادثه هایی مثلا نشون میدم با آدم که مثلا این نمیدونم سر میبره و تو خواب یه هایی میاد این سرتون رو میبره و بچه رو میکشه و یکی رو پس کردم، همش میترسم.
نه من حالا آخه ببینید عزیزم، آخه اینا که بهم بگن گفتن، اینا که با واقعیت نمیخونه. بیاد حالا اصلا فرض رو بر این بگیریم که این حرفایی که اصلا معنی نداره واقعیت داره. خب شما به جنگ ایشون برید تو بخوای طلاق بگیرید که بدتر میشه.
بله.
خب پس بنابراین شرایط به هر حال امن‌تر و راحت‌تر شما این است که تا اونجایی که ممکنه درگیری پیدا نکنید، بعدم کوشش کنید که فاصلتون رو حفظ کنید، به گونه‌ای موضوع رو مطرح کنید در ایامی که ایشون حالش خوبه، موضوعی زمانی که ایشون حالش بده، مثل آدم وقتی کسی خوابه باش حرف نمیزنه، وقتی بیداره حرف میزنه، اون موقع اصلا به سکوت گذار و بگذرونید، صبر کنید یکی دو روزی بگذره، ایشون باز وارد اون مرحله خوبش بشه و در حال اون چه که ضروری و لازم هست رو از او بخواید و ایام رو بگذرونید. از شما با توجه به آنچه که هستید و شرایط بچه ها در این جنگ و جدال، فقط بازنده میشید، هم از پا در میایید و بعدم ایشون هم با توجه به آنچه که شما دارید برای من میگید به این راحتی ها با شما نه کنار میاد نه تسلیم میشه، بنابراین میجنگه تا شما و همه رو از بین ببره. بنابراین چی کار دارید عزیز؟ کوری کری لالی؟
بله. آقا دکتر شما نظرتون چیه؟ من مثلا خب آدم باید هر چند گاهی مثلا مشاوره بگیره، یعنی شما میگین من بایستی یعنی برم جایی که مثلا خانوم باشه؟
دقیقاً. حتی بذارید یک کسی آگاهی کمتری داشته باشه که معلوم نیست، بعدم بذارید یکی برید، برای که موضوعی شما موضوعی مهمی نیست عزیز، یعنی اون چیزایی که قابل حله، شما که نمیخواید به پزشکی یاد بگیرید، شما خودید آشپزی یاد بگیرید. به نظر من زندگی که شما دارید که وارد مرحله دقیق و ظریفش که جراحیه که نمیشه، وارد مرحله پخت و پزی میشه که آدم میتونه با توانایی های کم هم اون رو اداره کنه. بنابراین برید سراغ یه خانومی که خاطرتون واسطه باشه که این نوع نگاه ها و نظرها که بسیار ویرانگر و خطرناکه رو نداشته باشید، بعدم با توجه به شرایط ایران و وضعیتی که همسرتون داره میتونه خیلی خیلی مشکل بالا بگیره. بعدم به من بگید خانواده خودتون رو یا در اون شهرستان هستن یا نیستن؟
بله آقای دکتر هستن. من بخواین تازگی چند بار خیانت از شوهرم دیدم، با یکی دیدمش، بعد اون موضوع که من مثلا میخواستم برم و اینا، ایشون اومدن چند دو تا واحد آپارتمان به اسمم زدن، مثلا خیلی گرون قیمت و خیلی خوب، که مثلا به من ثابت کنن که منو دوست دارن و بشنن سر جام، که مثلا خب مردم به تو ترجیح نمیدم، تو رو به همه ترجیح میدم، تو کاری نداشته باش. به هر حال الان من از لحاظ اقتصادی یعنی وضعم خوبه.
نه اون در اون نمیشه، کافی نیست عزیز. ببینید وقتی که یه آدمی با شما اونگونه عمل کرده، به دلیل حفظ ظاهر میخواد خانوادهشو داشته باشه، بنابراین اونو به هم بزنید، کار دستتونه. دوم ایشون خیانت کرده، خب شما هم یه جوری خیانت کردی، اونم خیانت زن توی جامعه مانند ایران که خیلی بدتر و خطرناکتر و ویرانگرتر. عزیز حالا شما ناموشو هرچی میخواید بگذارید، بنابراین به نظر من نه، خودتون رو وارد این صحنه نکنید، وارد این عرصه نکنید. من فکر میکنم کوری کری لالی این ایام رو بگذرونی، و امید من این است که بچه ها بالاخره از آب و گل بگذرند و به جایی برسن که شما به اونا و اونا به شما این چنین احتیاجی نداشته باشن. تا ببینید بعدن چه میشه، برای این که ماجرای استفاده از شیشه کم کم بالا میگیره و میتونه کار دسته ایشون بده. ولی به هر حال شما کار نمیتونی بکنید.
درسته این حرف درسته، این چیزی که تو ایران گذاشتن که اینجوری میکنن اینا که شیشه بکشن
احتمالش هست عزیز، ولی خیلی خیلی کمه. بعدم شما چون کاری براش نمیتونید بکنید، و گفتم جنگ و جدایی شما که اوضاع رو بدتر میکنه، بنابراین من اسب بعدم حال ایشون رو بدتر میکنه. یعنی ببینید شما الان توی شرایطی هستید که موضوع اصلی و اساسی تأمین احتیاجات فیزیکی و مادی خودتون و بچه هاست و امنیت و آرامشه. همین، به دنبال این که از این مرحله تعادل توازن بخواید بیرون بیاید و خودتون رو به ضرر و خطر بندازید، تا حالا بگید انتظارات و احتیاجات دیگری رو مطرح کنید، کار میتونه دستتون بده. نه، اون همون ماجرای متاسفانه بدی که بوده تو مورد شما، با توجه به آنچه که هستی تو شرایط هست، سوختن و ساختنه دیگه. یه جوری بسوزید و بسازید، ولی چون ایشون در حالت عادی کاری به کار شما میتونه نداشته باشه اگر شما و بچه ها درگیرش نشید، و معمولا هم بچه ها اگر درسشون رو بخونن درد سری درست نکنن و انتظارات و توقعاتشون محدود باشه یا غیر عادی نباشه، ضمناً ایشون هم در روزهای خوب اونو برآورده میکنه. بنابراین یاد بگیرید که همونطور که گفتم وقتی که آدم بیداره باشه حرف بزنید، وقتی خوابه باشه حرف نزنید، چون جوابی نمیگیرید. شما این زیرکی و زرنگی رو هر سه داشته باشید که با یک برخورد مناسبی کمترین ضرر و خطر رو برای همه به وجود بیارید، برای اینکه فعلا در شرایط و وضعیتی با توجه به آنچه که هستید نیستید که بتونید یک کار خوبی بکنید. همینقدر که نگذارید اوضاع بدتر بشه و یا خرابتر بشه، من فکر کنم خودش توفیق بزرگی است. به هر حال امیدوارم شما و بچه‌ها این ایام سخت و سنگین رو بگذرونید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر. ببخشید فرصت دارم یه سوال کوچیک بپرسم؟
بفرمایید. نه بفرمایید.
شرمنده آقای دکتر، این من این آخرین مشاوره ای که گرفتم الانم که دارم میرم، ایشون فقط نظر ایشون رو میگم که ببینم نزدیک به نظر شما، خب قبول دارین یا نه. این ایشون میگن که شما الان بهترین، مثل شما حالا بین بد و بدتر قرار دارین، شما حالا تو این موقعیت بمونین اینجوری تا زمانی که اگه دیدین ایشون حالشون بدتر شد، مثلا خب به جایی رسید که باید این بستری بشه یا مثلا اوج گرفت، حالا اگه ایشون یه سال دیگه بازنشسته میشن، این بازنشسته بشه حتما خیلی درگیر این مسئله میشه، یعنی اصلا میندازدشون موقع دائم میکشه و مصرف میکنه تا اینکه میفته، اون موقع باید بیاد تصمیم بگیری. یعنی تا اون موقع هم بچه‌هات مثلا پسرتون وارد دانشگاه شده و دخترتون حالا بزرگتر شده و اون موقع شما میتونید تصمیم بگیری، ولی فعلا همینجوری سکوت کنین و یعنی فکر کنین یکی شما رو ساپورت مالی کرده، یعنی به شما میرسه، دیگه هیچ انتظاری از ایشون نداشته باشین. آیا به نظر شما هم روی این عقیده هستین؟
من قسمت اولش رو یعنی این، یا قسمت دومش، یعنی که فعلا شما کوشش کنین اوضاع رو با آرامش و تا حدودی امنیت بگذارونید، سخت موافقم. این که بعدن چی میشن بگذارید بعدن چی میشه. این که ایشون چرا پیشبینی یک سال رو میکنن، من خبر ندارم چون به هر حال شاید ایشون اطلاعاتی دارن، ولی اون خیلی معنی نداره. شما بی خودی دل خوش به یک اعتبار به یک سال نکنی، چون متاسفانه میترسم یک نگاه و نظر واهی باشه. حالا یک سال یا پنج سال، تازه شما یه دختر 9 ساله.
متاسفانه من عشق به زندگیم خیلی زیادی، یعنی اصلا دوست ندارم زندگیم اصلا بپاشه، یعنی به هیچ قیمتی دوست
ندارم
بچه‌ام بی پدر باشن.
بنابراین کوری کری لالی، نه عزیزم، کوری کری لالی، همین همین. فعلا صبر کنین تا ببینیم چی میشه. ایشون هم شاید این حرفو میزنه یا به دلیل اینکه میخواد شما رو آروم کنه، یا به دلیل اینکه به خاطر اطلاعاتی که داره این حرفو میزنه که بعیده، یا به هر حال در ذهن خودش چیزی میگذره. بنابراین توصیه من به شما این است که یه خانم روانشناس پیدا کنید، کنار او آهسته برید و بگذارید این حوادث بگذره، خودتونم درگیر نکنید. کوری کری لالی، بی حسی بی احساسی یا تو مشه تو شرایطی از این قبیل برای کوتاه مدت میتونه کمترین بد باشه، و امیدوارم بعدن فرصتی پیدا کنید که بتونید این بدها رو به خوب تبدیل کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ان شاء الله. آقای دکتر شما آینده اینو ایشونو چه جوری می‌بینید؟
نمی‌دونم.
یعنی امکان داره این که 9 سال اینو اینجوری نگه داشته، یعنی مثلا هفته دو بار، آیا امکان داره همینجوری بمونه یا
نه؟ معمولاً بیشتر میشه. ولی اصلا شما برای اون چیکار دارید؟ از شما مثل آدمی هستید که راننده نه صبر کنید. نه 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 صبر کنید. شما یه راننده هستید که وقتی سرازیری شد سرعتو کم کنید، اونقدر به گاز فشار نری، سر بالایی شد سرعتتون رو کوشش کنید نگه دارید. فعلا بازی این که من میخوام برای او تصمیم بگیرم که او باید حالش چه بشه یا چه خواهد شد نشید عزیز. شما صبر باید بکنید، چه یک ماه، چه یک سال، چه پنج سال، بگذارید ببینیم اوضاع چه میشه، بچه ها بزرگتر بشن، شما هم چون درگیری پیدا نمی کنید مواظب سلامتی خودتون و بچه ها باشید، درگیری دیگه ای هم پیدا نکنید برای که اون میتونه کار دستون بده. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
خیلی ممنون آقای، واقعا آرزوم رسیدم با شما حرف زدم. خیلی ممنون، ان شاءالله که همیشه سر زنده باشیم، واسه ما همیشه حرف بزنیم، مشاوره بگیریم. من شما واقعا عاشقتونم، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار،
قربان شما، خداحافظ.
شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت، اینرول ایجنت، تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت شاه هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دست است.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که به بهانه نوروز و بهار و آغاز سومین سال کار رادیو همراه، ما شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب به مدت 7 ساعت در فوروم، مرکزی که سالن فوق العاده زیبا با شکوه و مجللی است با ظرفیت 17771 نفر، امیدواریم بتونیم چند هزار یا چندین هزار از هموطنان و همزبانان رو داشته باشیم، برنامه خواهیم داشت. این برنامه از خارج از یعنی بیرون فروم و بعد در داخل و ساعت 7 و 7 دقیقه تا 11 هم که برنامه هنریمون رو در اون سالن خواهیم داشت به همراه یک ظرفیت 2000 نفره برای دوستانی که مایل به رقصیدن با ترانه های هنرمندان خوب و عزیزمون هستن. آگاهی های بیشتر رو در این زمینه بعدن با به اطلاعاتون میرسونیم. فقط خواستم یادآور بشم شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در فوروم رادیو همراه با حضور شما و به خاطر شما و در کنار شما برنامه خواهد داشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر. خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر، من در مورد پسرم میخوام صحبت کنم که هفته دیگه 9 سالش میشه.
فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
نه خیر، تنها فرزند.
از کجا تلفن میکنید؟
از کالیفرنیا.
چه مدتی است که امریکاتش برید؟
حدود یک ساله، ولی ما از اروپا مهاجرت کردیم، یک ساله که اینجا هستم.
چه مدتی اروپا بودی؟
حدود 22 سال.
پس فرزندتون در اروپا متولد شده؟
بله. چشمت... اینجا به دنیا آمدم ولی اونجا بزرگ شدن تا الان.
یعنی شما یه رفت آمدی داشتید؟
بله.
اون وقت اون کشوری که بودید که انگلیسی زبان نبوده بوده؟
انگلستان بوده. بله.
پس شما اینجا فرزندتون متولد شده، رفتید انگلستان، بعد حالا یک سال برگشتید امریکا.
دقیقا.
به من بفهم هر دو چند سالتونه شما و همسرتون؟
ببخشید سنمونو پرسید.
آره عزیز.
بله، من 43 سالمه، همسرم هم تقریبا همسنن، با فاصله چند ماه بود.
میتونم فقط بپرسم چرا یک فرزند؟
یه جورایی خدا نخواست آقای دکتر.
دست اون تو کار بوده، عجیب خداییه. یعنی همه خلقت رو ول کرده اومده نظر شما حامله بشی. وای وای، خیلی خدای بیکاری.
ولی به هر حال نشد متاسفانه.
شما هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من لیسانس اقتصاد دارم ولی کار نمی کنم، همسرم یه مهندس هستن.
ببخشید، کسی که اقتصاد خونده به این نتیجه میرسه که آدم بهتره کار نکنه؟ من فکرم اقتصاد یعنی رشته کار.
بله چند سالی کار کردم، سالها پیش البته از زمانی که پسرم 2 سالش که شد 4 سال سر کار بودم، بعد دیگر کارم اومدم بیرون چون خیلی پسرم توجه من رو میخواست و پدرش رو، و به خاطر همین دلم نمیومد که دیگه برم سر کار جایی بذارمش. یعنی من اگر همون روزایی که میرفتم سر کار رو با گریه و زاریش بود از در میخواستم برم، با اینکه مثلا 3 سالش بود وقتی من کارم شروع کردم، 2 سال و نیم با گریه و زاری که من سر کار همش ذهنم
نه سب کنی چون بقیه میشنوم. ببینید عزیز، قانون خلقت، قاعده طبیعت این است که بچه به این دنیا میاد و طبیعت یه کاری میکنه که بره. بنابراین این فرزندتون نبوده که نمیخواسته بره، این شمایی که نمیخواستید او بره و یا کارایی کردید که درست نبوده عزیز. بچه ها همینقدر که به امنیت و آرامش برسن، همینقدر که خاطرتون آسوده بشه که پدر و مادر رو دارن، که اون معمولا بعد از 20 ماهگی میتونه اتفاق بیفته، فقط وقتی به اونا احتیاج دارن به دنبالشون هستن. بنابراین شما به نظر من کار درستی، مگر شرایط استثنایی که بعید میدونم فرزندتون عیب و ایراد داشته باشه، این شمایید که نگذاشتید بچه بره و بعدم کمکش نکردید که بر این ترس و وحشتش بر این نبودن با شما و از دست دادن شما فائق بیاد عزیز، و اونجا گرفتاری ماست. یعنی ببینید، بذارید بازی جمله رو عرض کنم. ما قراره به این دنیا که بچه ها میان از روز اول فقط به یه فکر باشیم چگونه اونا رو از خودمون دور کنیم و اونا راحت و آسوده باشن. بچه باید به 2 تا نتیجه برسه: 1، من بدون پدر مادرم زندم; 2، بدون پدر مادرم بسیار به من خوش میگذره و لذت میبرم. روزی که بچه به این 2 تا نتیجه نرسه از پادر اومده، و این دیگه حد اکثر باید بین 8 تا 12 سالگی اتفاق بیفته. بنابراین بریدن بند ناف روانی لازمه، و الان مادر میتونست بگه من این بچه‌مو تو شکم برای چی بیارم بیرون دنیایی به این بدی، همینجا نگرش میدارم، بیا از این بهش بهتر کجاست؟ ولی نه خدا نه طبیعتی که شما اشاره کردیم چه اجازه‌ای نمیده. یعنی این چیزی که شما به من میفرمایید نشانه ای نیست که من با یه پسری روبرو هستم که چنین خواسته، نه، من با یه پدر و مادری روبرو هستم که در این باره اشتباه کردم. میخوام این اول روشن کنم، یعنی این موضوع من عزیز. از روز اول ما باید بچه‌ها رو بفرستیم برن. مادر با بی‌رحمی، شما با خودتون با بی‌رحمی، وقتی بچه به این دنیا اومد بند نافش خط کرد، موجودی که هرگز هرگز حتی یک آن امکان زندگی توسط خودش رو نداشت. ولی اگر این کارو نمی‌کردید هم شما می‌مردید هم او، و این کاری است که از نظر روانی با صورت بگیره عزیز. چرا من عرضم اینه که بدبختی ملت ایران وابستگی و مهربانی؟ خب شما که همون رو من میگید، من در 3 سالگی بچه‌م گریه می‌کرد من برم. بچه اگر امنیت و آرامش داشته باشه، اگر محیط دوستانه او رو به تدریج آگاهش کنیم، اگر به اندازه کافی خواهی موشک باش بازی کردیم که مسئله آبجکت پرمننت رو در مغزش ساخته و استراب جدایی نداره، اصلا دلش نمواد پرمندش دوربرش باشه، میگه برو، ولی که مواد با دوستاش بازی کنه و راحت باشه، کسی بالای سرش نباشه بکنه نکن کنه. الاس که اینو میگم برای که مطرح فرمید. حالا به من بفرمید الان باش چه موضوع مسئله یا مشکلی دارید اگر به خاطر اون تلفن کرد.
بله، مشکل ما آقای دکتر سال هاست، یعنی از زمانی که این 2 سال شده، حالت لجبازی و یکتندگی. من به حرفای شما رو خیلی شنیدم که خب دوران فرمانبرداری و فرمانی گذشته و اینا، برای همین سعی میکردیم به انتخاب خودش بذاریم، اما این لجبازیاش به حدی بوده سال هاست و الان که ضربه میزنه به زندگی آدم یه جورایی. مثلا ما میخواییم بریم بیرون جاییه که خودش دوست داره ولی آماده نمیشه، آمادهش میخوام بکنم لباس، میگه تو لباسامو آماده کن، و ما اینم اول بگم که لوسش نکردیم به خاطر اینکه بچه یه دونه ای بوده، اصلا لوس نشده، سعی کردیم نکنیم، ولی حاضر نه خودش آماده میشه و نمیذاره من آمادهش کنم، نه خودش میگه کدوم لباسو میخوام، نه اگر من انتخاب کنم اون. و حالا این فقط بیرون رفتن نیست، این مدرسه رفتنش سر صبح، یعنی یک چیز فکری برای من میذاره. وقتی که میره از خونه که رفت بیرون، من تمام انرژیم از بین رفته، اونقدر که تو این 10 دقیقه رب سر آماده کردنش، سر صبحونه خوردنش، سر فرستادنش با مدرسه باید انرژی صرف کنم، در صورتی که الان نزدیک 5 سال داره میره مدرسه، مدرسه هم خیلی دوست داره. همه کارش این آقای دکتر جوریه که سر این لجبازیاش، من اگر بخوام هر موقعی که مثلا همین گیمای کامپیوتری که خیلی از خانواده‌ها برای بچه‌ها می‌خرن، همین تلویزیون ما هم داریم، ولی من پنج روز هفته رو در اختیارش نمیذارم، فقط روزهای شنبه و یک شنبه گیمش رو داره، تلویزیون داره. به خاطر اینکه اگر روزهای عادی میاد خونه بگم خب چیکار میخوای بکنی، میخوام اول یه تلویزیون نگاه کنم، خب بعد هومورکم و بعد غذامو بخورم، وقتی پای تلویزیون بهش میگم خب مثلا یه ساعت یه ساعت، خودش زمانو میذاره، بعد از یک ساعت باز دل نمیکنه، یعنی با دعوا باید جدا بشه تلویزیون، اون وقت دیگه اونقدر فکرش خرابه که نمیتونه هومورکاشو به راحتی انجام بده. بعد اونقدر من هی صبر میکنم که عصبانی نشم، بعد دیگه انسان دیگه آدم یهو دیگه اعصابش خرد میشه، یه دادی میزنه. یه چیزی هم بگم که من حقی نداشتم آقای دکتر اینو، ولی سالهاست من این صبر رو داشتم تو همه موارد، یهو این صبرم کاملا به این میرفت، یه جورایی تنبیه بدنیش میکردم، نه به حد شدت، ولی میدونم کوچیکشم اشتباهه، ولی بعد خودشم میفهمید یا پشیمون میشدم، بعد میدیدم راه دیگه‌ای برام نمیموند. الان سوال من آقای دکتر اینه، این حالتهای عصبی میشه بازم همونه که سالها بوده، خیلی خوبیام داره، ولی میخوام بدونم که من میخوام با یه کانسلر صحبت کنم، نمیدونم که این تأثیری داره یا باید از خونه شروع کنیم، باید یه مدت، من یه اشکالاتی هم که دارم آقای دکتر این غر زدنامه، وقتی دارم بهش نصیحت میکنم ممکن است نیم ساعت هی نصیحت کنم، فکر میکنم گوشش دیگه از حرفای من پر شده، اعصابش خرد شده اینم و نمیخواد توجه کنه خودش.
ببینید سرکار خانم، من اول حرفی که به شما عرض کردم یه بحث کلی بود، یعنی شما همه چیز رو خراب کرد.
بله.
یعنی اصلا قربونه این حرفا چیه شما میزن؟ یعنی من جوری مات و مفوت موندم، بعد این دوست قلبیش که شعار میدید ما انسانیم از یه جایی نمیبینیم، اصلا من نمیفهمم یعنی چی. شما تو خیابونم وقتی ماشینا جلوتون میبندن بالاخره به یکشون میزنید، جونتون به لبتون میرسه، مثلا ترافیک یک ساعت موندید، نیم ساعت موندید، میزنید به ماشینای دور و بر، لط و پار میکنید همه رو، پلیس هم اومد میزنید تو گوشش. نه اصلا این حرفا نزنید، من خیلی کار خراب، این اصلا این نگاه نگاهی فقط ویران سازیه، نه ساختن انسان. یعنی شما یه عرض کردم از اول، من چون بحثی رو در یه چارچوب دیگه کردید خدمتتون گفتم که اون درست نیست، ولی حالا شما حتی نگاه کنید به دو تا سه تا کار درست، مثل این که من توی یه دادگاهی 20 دقیقه از خودم دفاع کنم کاری نکنم بگم، بعد یه تفنگ رو که میدید یه ماشش رو به سمت مغز این آدم تکون دادم، یه صدایی هم کرد، یه چیزی مثل که خونم اومد بیرون، مطمئن نیستم. ضمناً بعدم چون اینجا این لب پنجره بودیم، خودم دوستاشو هول میده دیگه، منم هولش دادم ولی دیگه نبود تو اون اتاق. بعد به من گفتن از 12 طبقه افتاده پایین، من یه جوری بچه‌مو تنبیه فیزیکی میکردم، بعد همین جوری نیم ساعت نصیحت میکردن. خب مثل همین گلوله زدن و پرت کردن عزیز، بعدم اصلا چیزی ندارم، یعنی یه جوری شما منو کمی سر جام به قول معروف نشوندید که میگم پس چون فرمودید عرض میکنم، پس برای چه دوستان رادیو رو میشنوند و برای چه سی دی ها رو میشنوند، برای که کار دیگه بکنن. یعنی من خدمتون عرض کنم که به بچه ها لطفا آب بدید، شما بگید ما شنیدیم ولی اسید دادیم، بعد میدهش سوراخ، بعد میگم خب، بعد میگم خب گفت یه چیزی بده بخوره دیگه، تشنش بود، خب من گفتم آب بهشون بدید، شما اسید دادید عزیز. خب این خیلی خرابه کار، یعنی انقدر خرابه که شما سرتون انداختید پایین و کارهای خودتون نکردید. من معتقدم که یه کسی باید همه اینا رو دوباره درست کنه، فقط امیدوارم کمی سخت خیلی نباشه، بعد از اون دیر نباشه. اصلا این طریقه برخورد نیست، یعنی من اینو میتونید بفرستش خونه من، من صبح حاضرش میکنم یا کمکش میکنم حاضر بشه بره مدرسه، مثلا اگر بچه با مدرسه مسئله نیست، اینکه شما برای فرستادن مدرسش داستان دارید به خاطر اینکه خب کارا و روابط غلط عزیز. یعنی ببینید مثل اینمونه که شما باورم کنید اومدید یک مرد یا زن 100 ساله رو به من دارید میگید لطفا اینو جوونش کن، همه چیز شما درست کرد اگه اصلا امکانش باشه، و بنابراین با توجه به آنچه که فرمودید من میتونم خدمتتون عرض کنم باید یک کسی رو پیدا کنید که آجر با آجر دونه به دونه این بدن ساخته شده رو یک کمیش خراب کنه، کمیش رنگ بزنه، یه ذره جا به جا کنه، ازش استفاده کنه، دوباره بسازتش. یعنی این نگاه درستی نیست. اگر پرسشتون است که چه باید بکنید، یک کمک میخواید، اگر چون مورد یعنی یه مجموعه است، مثلا فرض بفرمایید شما آمدید بازی دست گل دیگه آبدید در یک کشوری مانند انگلستان و امریکا مقرر فرمودید که در وسط هفته تلویزیون نیست، خب آخه این چه دستوری؟ بعد استدلالتون اینه که اگر پای تلویزیون باشه میفهممتون هیچ کار دیگه نمی کنید. خب بنابراین خب همه مردم هم اگر باشه سر کار برن نمیرن، ولی ما همه رو صبح با مسلسل وارد محیط کار نمی کنیم. یعنی اینا رو با تو وجود بچه کاشت. پدری و مادری آموختن کار خوبه، بازداشتن بچه از کار بد نیست. یعنی اون اصول کاملا نادیده گرفته شده. و بعدم یه موضوعی رو برای خودتون درست کردید و بعدم یه کمی سنش بره بالاتر مطمئن باشید حرفای بد میزنه، بعد واکنش‌های فیزیکی نشون میده. یعنی اون وقت باش چه در جهت خورد کردن یه چیزی، زدن خودش یا زدن شما. نه مسئله جدیست، من نمیدونم کجا هستید، یه کسی رو میخواید شما و همسرتون دوباره نگاهی بکنه. نمیدونم این خیلی حرف شاد تندی باشه، خواهش من، تمنای من از شما اینه، حتی اگه بخواید مناظرم بابت کارتون ساعتی $50 $100 هم براتون بفرستم، 30 ساعت بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت و بعدن حتی تولد تا 3-7 رو بشنوید تا برسیم به 7-13. عزیز اگر ندونید چی کار میکنید، اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، این پسر یا معتاد میشه یا بیمار میشه یا با تو زندان ها پیداش کنید، برای که یه جنگ تمام عیار عزیز و اصلا هیچ دلیل نداشتید که ما این راه رو بیاییم. یعنی شما برای شستنش انداختش تو لجنزار. بنابراین خواهش من ازتون اینه که اونا رو بشنوید. نمیدونم کجا هستید، اگر تو کالیفرنیا هستید من میتونم معرفی کنم با یک کسی، شما و همسرتون دوتایی باید زرزینو درست کنید و هر یه دلاری که الان خرج میکنید $1,000 شما رو بعدن جلو میاندازه، هر یه ساعتی که اینجا وقت صرف کنید 1,000 ساعت جلو میاندازه، و این قواعد و دستورات دیکتاتوری رو هم بگذارید کنار. بعدم بذارید الان راحتتون کنم، مدرسه نمیره نره، ده هومورک انجام نمیده نده، تمام مدت پای تلویزیون میشینه بشینه، اینا اصلا خطر نداره.
خب آقای دکتر منم میگم اشکالی نداره، میگم مدت ها بود که میذاشتم تلویزیونش رو نگاه کن، اونجوری نیست، میگم حق نداری، بارها بهش گفتم خب چه تایمی میخواد، میگه 45. چون
اصلا هم حرفی نزنید، عرض منو نگرفتید عزیز، اصلا درس نخونه، مدرسه نره، تلویزیون تماشا کنه، من تو اونجا دارم با شما میرم عزیز، برای که اینا هیچ خطر و ضرری نداره، ضرر و خطر در اون رابطه غلط عزیز، اینا هیچی. مثلا بچه 8 سال مدرسه نره، ماها و سالایی که نمیره چی میشه؟ هیچی. این کسی موضوع مهمی نیست، تلویزیون میبینه به جای 2 ساعت 12 ساعت ببینه، اینا مسائل
کارای دیگرش میمونه. آقای دکتر من مشکلی ندارم بهش میگم،
اصلا ایشون هیچ کاری نداره، ایشون هیچ چه کاری داره عزیز، چه کاراش میمونه؟
نه همین هومورک.
خب دیگه باز رفت اینجا، من دارم که اصلا مدرسهش مهم نیست، شما رو چه هومورک کرد میزنی؟
آخه آقای دکتر آیندهش نمیتونیم بگیم که تو بگیم
آیندهش
از نظر تحصیلی،
من مجبورم اذیتتون کنم، شما به خاطر کفشی که میخواد در آینده بخره الان دارید پاشو میبرید، آیندهشه؟ شما این بچه رو دارید نابود میکنید، آینده چی چیشه؟ کلاس هفتمی، کلاس اولی دومی، مدرسهش به گونه ای که درسته نفرستیمش، به این راه غلط بفرستیم، آیندهش خراب میشه. او مای گاد، نه عزیز دل، اصلا لطفاً من شما اگر ندارید لطف کنید به دفتر تلفن کنید، من بخش اول دوم سوم سیدیش براتون میفتم. خواهش من از شما اینه که شما و همسرتون بشنوید، اصلا این نگاه نگاه غلطی عزیز. باورم کنید اون مثالی که عرض کردم، باورم کنید که به جای آب دارید اسید میدید درسته، باورم کنید، نکنید عزیز. آینده ای خود نه، من لطف کنید به دفتر تلفن کنید 310-441-5111، فقط لطف کنید تلفن کنید بگید آدرستون چیه، من اینا رو براتون بفرستم. بذارید بعدم با هم صحبت کنید. مواظب خودتون بچه باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو میشناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتی وبسایت
www.iranianprofessionals.co.
دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
برای حل اختلافات زن و شوهر چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اونم دکتر مسعودی.
اونم ببخشید، برای اون دیگه دکتر هلاکویی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیورلی هیلز، ایروان و سندیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلترافی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آگاهیتون میرسونم که جشن نوروز با کمی تأخیر آغاز بهار و سالگرد رادیو همراه دومین سالش و آغاز سومین سال کارش رو باز هم با کمی تأخیر به دلایلی در روز نهم اپریل، شنبه نهم اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در فوروم در لس آنجلس جشن خواهیم گرفت. جمعی از هنرمندان خوب و عزیز رو خواهیم داشت. درباره برنامه احتمالاً هفته آینده میتونم اطلاعات بیشتری رو با آقایتون برسونم، ولی فعلا همینقدر یادآور میشم که شنبه نهم اپریل رو از ساعت 4 تا 11 که ارکستر یا کنسرت ما یا برنامه هنری ما از سر ساعت 7 تا 7 دقیقه آغاز خواهد شد رو در ذهن داشته باشید. حالا از ساعت 4 5 6 هر زمان که بخواید تشبید، ولی 7 رو حتما توصیه میکنیم که اونجا باشید. در مورد محل گرفتن کارت ورودی یا تیکت که البته از طریق تیکت مستر هم خواهد بود، آگاهی های بیشتر بعدم به اطلاعتون خواهیم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خوب هستید؟
وقتتون
بخیر باشه. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من 32 سالم هست تقریبا و حدود 4 سال و نیم هست که ازدواج کردم و من با خانومم که آشنا شدم، ما تقریبا میتونم بگم سال 86 بود، یعنی سال 2007 ما توی شرکت با هم همکار بودیم به مدت یک سال. از اونجا یه آشنایی اولیه ایجاد شد. بعد من از اون شرکت اومدم بیرون، بعدم مدت حدودا 2 سال یا 1.5 دو سال بعد دوباره ما در واقع سر یه قضیه با هم دیگه برخورد کردیم و ارتباط ما آغاز شد.
ایشون چند سالشونه؟ یه ذره صداتون
33 سالشونه، حدود 11 ماه از من بزرگتر.
یه ذره صداتون میپیچه اگر روی میکروفون و اینا هستید لطفا.
نه نه، روی آیفون نیست، من فکر میکنم فقط روی سوشون. یه ذره از محیط کارم اومدم بیرون، یه ذره فضای بیرون شاید باعث بشه بذاری من یه جامعی کوچولو عوض کنم. الان بهتر هست؟
الان صدا که بهتر شد. به من بفهم هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
من سال 2011 برای ادامه درس اومدم امریکا و پی اچ دی مهندسی عمران دارم. یعنی من سال 2014 در واقع دکترامو گرفتم و الانم توی شرکت مشغول کار هستم.
ایشون چی؟
ایشون لیسانسشون رو جغرافی گرفتن و کار میکردن ایران که همون موقع با هم آشنا شدیم. وقتی اومدن اینجا هم 2 سال زبانشون رو خوندن، الان حدود 1 سال هست، یعنی در واقع ترم دومشون هست که در واقع فوق لیسانس جغرافیشون رو دارن اینجا میخونن.
خب با فوق لیسانس جغرافی بعدن چی کار میتونن بکنن؟
ایشون رشتهشون چون جغرافی ریموت سنسینگ هست، یا رشته تقریبا خاصی هست، یا رشته اینتردیسپلینری یا بین رشته هست، خیلی کاربرد زیادی داره. تقریبا توی تمامی رشته ها میتونن استفاده کنن، از مثلا تولید نقشه گرفته تا مهندسی عمران تا شرکت های هوافضا شد شرکت های نظامی، خیلی کاربردهای خیلی زیادی داره. جغرافی که ایشون میخونه در واقع گرایششون توی فوق لیسانس سنجش از دور یا ریموت سنسینگ هست.
اوکی. چه مدتی الان خارج از ایران هستی؟
آیدتون، من سال 2011 اومدم، همسرم هم سال 2012، یعنی 1.5 سال بعد از من اومدم. من اول 2011 اومدم، ایشون جولای 2012 اومد.
اوکی. خب چه خبر است میانتون یا بینتون؟
آیدتون، ما در واقع یه کوچولو من یه توضیح بدم. بعد اینکه ما اونجا در واقع آشنا شدیم، یه مدت حدود 1 سالی که با هم آشنا بودیم تا من در واقع کارم درست شد و اومدم، من دیگه با هم دیگه ارتباط داشتیم از طریق تلفن، از من اینجا ایشون اونجا، تا اینکه در واقع با خانوادم صحبت کردن و خانوادم بسیار مخالف بودن. قبل اینکه من بیام امریکا، یه سری هم با مادرم و خواهرم رفتیم خونهشون، با خانوادهشون آشنا شدیم. همون موقع مامان من خیلی مخالفت کردن، اصلا من علاقه ندارم، به خاطر اینکه خونه همسر من توی محله جنوب تهران بوده. یعنی تنها دلیلی که داشتن همین بود، یعنی هیچ دلیل دیگه ای رو به من نمیگفتن. ولی خب به هر حال با هزاران تقریبا میتونم بگم جنگ و دعوا، حاضر شدن که برن خواستگاری، مراسم انجام شد، عقد کردیم. ایشون ما مراسم عروسی نگرفتیم چون من اینجا بودم. حدود 2 بار ایشون رفتن برای ویزا و بهشون ویزا ندادن، به خاطر اینکه پراکسی مریج توی قانون آمریکا به عنوان ریال مریج محسوب نمیشه، و بهشون ویزا ندادن. برای همین من بعد یک سال و نیم همون می 2012 رفتم ایران، با همدیگه رفتیم ویزا گرفتیم و اومدیم. بعد ما که اومدیم، ایشون چون خیلی وابستگی زیادی دارن به خانوادهشون و مخصوصا خواهرشون که خیلی براشون عزیز از یه جورای بت براشون محسوب میشه و کلا خانوادهشون، ایشون اونجا که ما رفتیم خیلی ناراحت بودن از اینکه دارن جدا میشن بعد از سالیان دراز خانوادهشون. و ما اومدیم اینجا و من هم اون یک ماه قرار بود برم ایران، ولی ویزای من دیر اومد و من کارهای آزمایشگاهیم توی اینجا عقب افتاد که من خیلی حدود 7 ماه پروژم عقب افتاد اینجا و لحاظ روحی خیلی شرایط بدی داشتم. استادم خیلی به من فشار می آورد، خانمم هم خب بحث مهاجرت، بحث بیکاریش، اون موقع اونجا کار داشتن اومدن اینجا کار نداشتن و همه اینها باعث شد ما یه 6 ماه خیلی پرتلاطمی رو داشته باشیم. خیلی رابطمون خیلی خوب نبود، حتی 2-3 بار سر یه قضایه که پیش اومد حتی من متاسفانه مجبور برخورد فیزیکی شدم با ایشون و ایشون هم متقابلن سیستمی که پیاده کردن فحاشی به من و خانوادم بود.
سب کنی سب کنی، شما هر دو در خانواده فرزند چندومی تو چند تا خواهر
برادر؟ من اول هستم آقای دکتر.
و چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر کوچکتر و یه برادر کوچکتر. خواهرم 5 سال با من اختلاف سن داره و برادرم 15 سال.
خب ایشون چی؟
ایشون فرزند آخر خانواده هستن، خواهرشون فرزند اولن که حدودا اختلاف حدود 13-14 سال باهاشون اختلاف دارن. 3 تا پسر هستن، 3 تا برادر دارن و ایشون فرزند آخر.
خب این از این بابت که هیچ خوب نیست، فقط اول و آخری شما یکم این مناسبه و الا جایگاهشون به عنوان فرزند پنجم و اون آخر و بوتی خواهری که بزرگشون کرده و برادری که به هر حال باشون موضوع داشته و مادری که بهش سخت چسبیدن. پدر و مادر پدرشون چه کاره بودن؟ نقل شده
پدرشون در واقع الان فوت کردن، سال 87 و 2008 فوت کردن، ولی ایشون دیگه بازنشسته بودن. قبلا ایشون کار آزاد داشتن، تولیدی و خیاطی داشتن.
خب چه خبر است همکنون؟ بله،
بعد از اون 6 ماه که خب خیلی سخت بود، میگم ایشون شروع کردن سیستم فحاشی رو پیاده کردن، ولی من خب بسیار ناراحت بودم از اون برخورد فیزیکی که کردم و قول دادم که خب همچین چیزی دیگه به هیچ وقت تکرار نمیشه و خدا رو شکر هم نشده هیچ وقت دیگه تو همین 4 سال گذشته همچین چیزی هیچ وقت. ولی ایشون این سیستم رو پیاده کردن، یعنی هر موقع عصبانی میشن به شدت، مثلا چون با خانواده من موضع دارن، به شدت فحاشی و خیلی الفاظ رکیک. من هم یه مدت میخواستم مثلا مقابله به مصر کنم، اولا که با خودم کننده راستم گونه خب خانواده ایشون خب بدیر به من نکرده که من برای چی باید فوش بدم، از یه طرفی هم گونه خب خودم برای چی من باید خودم رو بیادب کنم. من در واقع سیستم سکوت رو پیاده کردم. بعد ما در واقع اون دوران دانشجویی من همون 6 ماه اول تقریبا خوب گذشت، خیلی بد نبود، بالاخره یه درگیری ها و بحثایی بود، ولی من سال 2014 که فارغ التحصیل شدم یک ماه خیلی سختی بود تا کار پیدا کنم. شما میدونید وضعیت کار و دانشجو و نباشه و بخوان برن و اینها خیلی سخته. تا اینکه وضعیت کار من هم درست شد، وضعیت اون یه ذره بهتر شد لحاظ مالی، ولی هنوز اون استبیلیتی که باید پیدا نکردیم. ایشون گفتم بیایم بچه دار بشیم. من گفتم من خیلی موافق نیستم تا هنوز وضعیت مالی نداره، مشخصی نداره. و ضمن این که ما چند بار اقدام کردیم برای بچه دار شدن نشد، در واقع تو اینجا بودیم. بعد که رفتیم ایران، ما سال آخر دو سال 2013 هم رفتیم ایران برای بازدید و اینا، اونجا یه دکتر رفتیم، یه دکتر به من گفت که شما باید این قرصا رو بخوری اگه میخواین بچه دار بشی. که من اون قرصا رو دیگه گفتم خب حالا که ما قصد برای بچه دار شدن نداریم پس نمیخورم. نخوردم. ما هم گفتیم خب پس دیگه تا قرصا رو نخوریم که بچه دار نمیشیم. ولی
مشکل چی بود که با قرص حل میشد عزیز؟
من اصلا متوجه نشدم، چون من وقتی آزمایشم رو دادم اومدم اینجا، من از خانمم حدود یه ماه زودتر اومدم سال 2014 بخاطر پروژم و آخر کارم، ولی خانمم که گفتم من بردم دکتر آزمایش دادم، گفتن چیز خاصی نیست ولی همین قرصا رو باید بخوری، مثلا حدود یه ماه قبل اینکه بخوایم بچه دار بشیم این قرصا رو بخوری، یعنی چیز خیلی خاصی نیست. من هنوز متوجه نشدم که چی بوده، ولی اصلا به قرص نکشید راستی احتجاج دکتر، چون ما در واقع اکتبر سال 2014 خانم من باردار شدم بدون اینکه اون قرصا رو بخوریم، چون اصلا فکر بچه دار شدن نداشتیم، چون فکر می‌کردیم اول ما باید قرصا رو بخورم تا بتونم بچه دار بشم. ولی خانمم باردار شد و ما امسال بچه‌مون به دنیا اومد، الان هم حدود 8 ماه و نیمش هست. بعد ما باز هم شرایط خانم من خیلی حاملگی سختی داشت، زایمان خیلی سختی داشت، به علاوه بر این که اون ترم اول دانشگاهش هم افتاد تو حاملگیش، ما هم توی ایالت به نسبت زمستون سردی داریم اینجا و سخت بود براش، خیلی زحمت کشید، خداییش الحق و الانصاف خیلی زحمت کشید. بعد زایمانش هم زایمان خیلی سختی بود و همه اینها افسردگی بعد از حاملگی و هزاران شرایط دیگه. خب ایشون مامانشون یه ماه قبل از اینکه وضع همکنان اومدن، دو سه تا دعوای خیلی سخت با مامانشون اینجا کردن تا حدی که مامانشون خیلی گریه کنن، اصلا میخواستن خونه برن بیرون و برن. حالا با هزار تا مدیریت و بحث و صحبتی که من کردم ایشون موندن و 6 ماهشون موندن تا اینکه مامان من اومد. مامان من حدود 3 ماه و نیم پیش اومد. خب مامان من که باهاش اومدم صحبت کردم، رفتم دنبالش آوردنش، گفتم خب به هر حال همسر من یه سری دلخوریایی از شما داره از قبل. چون این رو هم بگم آقای دکتر، خانواده من در قبال همسرم موقع ازدواج کردن خیلی کوتاهی کردن و من این رو میدونم. علاوه بر کوتاهی یه جاهایی هم حتی بی احترامی کردن بهش، بی احترامی زیاد. خب همه اینها رو دل همسر من مونده تا اینکه اومدن اینجا و مامان منم اومدن و انگار مثلا من با دیوار کل اون صحبت ها رو انجام دادم. اومدن اصلا با یه، نمیخوام بگم دخالت زیاد، ولی یه رفتارهایی میکنن مامان من که خب خانم من خیلی ناراحت شدن دوباره. مثلا یه بار خانم من از مامانشون داشت تعریف میکرد که مثلا مامان من چیشو ست میکرد، با لباسشو ست میکرد با پسرمون و اینا، خیلی قشنگ داشت تعریف میکرد. مامان من برگشت گفت خب من تو فرودگاه لباسای مامان شما رو دیدم، همه لباسا سفید سیاه. اصلا من دهنم واموند که مثلا مادر من چرا همدیم چی این هست که داره میزنه. خب زن من داره در مورد یه مسئله صحبت میکنه. از همونجا جرقه خیلی بحثا خورد، یه دعوای بسیار شدیدی اواخر سال گذشته میلادی اتفاق افتاد، خیلی حرمت ها شکسته شد، خیلی پرده ها پاره شد. ولی تمام این، حالا ما امور صحبت کردیم، مثلا دیگه عذرخواهی کردن، گفتیم بذاریم کنار و اینها، ولی خب به هر حال ما هم به حضور مادرم اینجا نیاز داشتیم. بالاخره با یه سری کژدامنی زد شد. الان سیاستی که بین مادر من و همسر من شکل گرفته، سیاست کاملا، یه ارتباط دو تا غریب است تو خونه که فقط در حد سلام علیک و صحبت‌های معمول، ولی اصلا صمیمیتی نیست. که من دیگه، البته من دیگه از این قضیه فکرمو رها کردم دیگه، به من ارتباطی، چون من واقعا خیلی تحت فشار بودم از اینکه اینا اینجوریه. ولی من الان بیشتر مشکلم آقای دکتر با همسرم هست، که همسر من یه چیزی که من اگه بخوام بگم، دو سه تا موردی که بخوام بگم، اینه که اصلا این در واقع کانسیستنت نیستن تو رفتارشون. خانم من مثلا اگه صندلی بیرون باشه، صندلی میز بیرون باشه، برمیگره خیلی بلند تو خونه میگه این صندلی چرا بیرونه، ولی خودشون بارها صندلی بیرونه. و وقتی بهشون میگن این صندلی بیرونه، خب بیرونه که بیرونه، حالا یه باره که بیرونه. یعنی در مقابل انتقادایی ازشون میشه به شدت موضع میگیرن، کسی حق نداره در مورد خانوادهشون نظر بده. کارهایی که خانواده اون میکنه اصلا بقایت خوب، و هر چی که خانواده من میرسه دقایق بعد، ما حق نداریم در مورد خانواده‌اش صحبت کنیم. اون روز من میگم مثلا برای خواهر من عکس فرستادی، عکس بچه رو، هر موقع که دلم بخواد میفرستم. میگم آخه مثلا خواهر من چه بدی بود، دیگه اصلا در این مورد صحبت نکن با من، هر موقع دلم بخواد عکس میفرستم. بعد میگه خب پس من میفرستم. برام میگه اگه بفرستی من دیگه باهات کاری ندارم، حق نداری عکس بفرستی. یعنی اصلا چیزی به نام رایت آف لایف توی زندگی ما نیست. من به تمام اینها رو هم، حالا من با یه مشابه صحبت کردم، حتی با خواهرش صحبت کردم، تمام اینها رو داریم میذاریم به حساب اینکه دوران خیلی سختی رو ایشون گذروندن و هنوز به اون شرایط نرسیدن. ولی خب من الان مثلا خیلی رفتاره که ایشون میکنن، میگم این اینکانسیستنسیش خیلی اذیتم میکنه. یه بار بابای من سری همون دعوایی که گفتم، پشت تلفن رو برداشتن، پشت تلفن به من گفتن خاک بر سرت که نمیتونی این کارو بکنی. پدر منم یه هویی وقتی این گوشی رو گرفته و پشت تلفن با داد گفته، پدر منم تمرکزش از دست داده، بعدش گفته خاک بر سر خودت. بعد این دعوا که شکل گرفته، قطع کرده گوشی رو اینا. بعد خواهر ایشون هم برگشته به من گفته بابا اینم برای خاک تو سرش بکن. ولی اصلا یک بار هم نگفته که مثلا خواهر من هم این حرفو زده، ولی 20 بار گفته بابای تو به من اینو گفت، بابای تو به من اینو. ولی من یک بار بهش گفتم مثلا خواهر تو، خواهر من که اینو نگفت، خواهر من یه جور دیگه بود. بعد یکی این کانون، بعد به من همیشه انگه اینو میزنن که شما پشت خانوادتی و پشت منو خالی میکنی، در صورتی که خدا رو شاهد میگیرم الان شما با خانواده من صحبت کنی همه میگن تو ماها رو به این خانومت فروختی. یعنی انقدر من حمایت کردم از همسرم تو این مدت که همه میگن تو ما رو فروختی. برای یک بار برادر ایشون تو زندگی ما خواست دخالت کنه، من خیلی مؤدبانه کوچکترین بی‌ادبی هم نکردم، بهشون گفتم عزیز من اگه اجازه بدین قضیه رو ما خودمون حل کنیم. اولا که برادرش ناراحت شدم، بعد خانومم خودش دو سه روز با من قهر بود تو چرا با برادر من اینجوری صحبت کردی. بعد خواهر من مثلا میگه که این کارو نکن، به بچه میگه مثلا اینجوری نکن. برای چی خواهرتو به بچه من اینجوری میگه؟ خواهرتو آخرین نفریه که میتونه حرف بزنه به بچه من، بی ادب بارش میاره بچه منو. بعد خودش اون روز مثلا من از همون اومدم میگه باباباش قهره، باباباش قهره پسرم. میگم خب این حرف بدی نیست که تو به بچه میزنی قهر. میگه بچه چی میفهمه؟ بچه الان دارم شوخی میکنم چی میفهمه؟ میگم اونی که خواهر من میگه رو میفهمه، بی ادبی میشه. اما اینی که تو میگی رو نمیفهمه. یعنی هر چیزی که از طرف خودشون و کارهای خودش کارهای درستیه و این اینکانسیستنسی خیلی داره من اذیت
میکنه. بله متوجه شدم عزیز. بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند با ما باشید.
USVIP گروپ با مشاورین مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP Group. رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را جشن می‌گیرد.
شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فورم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فورم.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسیستنت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
کابره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه و شنبه 4 و 5 مارچ سیاوش شمس. شیروز جمعه و شنبه 4 و 5 مارچ پیروز. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر،
من یه سوالی ازتون دارم. من میخوام فقط یه مورد مطمئن بشم. شما اشاره کردید وقتی مادر همسرتون آمدن برخوردای بین مادر و دختر بود، من درست اون رو فهمیدم؟
بله، بسیار برخورده بسیار شدیدی که حتی همون موقع من اصلا تردید کردم که مامان من با اون بک‌گراندی که من داشتم بیاد یا نیاد. من گفتم اگر مثلا همسر من این رفتار رو با مامان من بکنه که خیلی بد میشه.
بله ببینید،
آخه مامان خودشون صحبت کردم، گفتم اگه مامان من بیاد و همین کار رو با مامان من بکنه، چه مامانش گفت که نه، با مامان تو خیلی ملایم‌تر برخورد میکنه که خیلی چی میدونه.
نه متوجه. نه ببینید من اذیت نشی تا من متاسفم، باز دو تا نکته رو مجبورم بگم. یعنی ما واقعا، من هرچی بیشتر با دوستان و هموطنان خوب و عزیز صحبت میکنم، متوجه عمق واقعا یه فاجعه، یه بدبختی، یه گرفتاری در فرهنگ و جامعه ما میشم و اون وابستگی و مهرطلبیه. شما دو تا آدم تحصیل کرده اومدید اینجا، همسرتون حامله شد، اصلا قصه مادرشون و مادر شما چی کارن اینجا؟ اصلا چه نقشی دارن؟ یعنی شما برگردید به من بگید من یه اتومبیل نمیدونم بسیار شیک خریدم، یک چرخ کامیونم زدم زیرش برای که خیلی محکم باشه، ما اینطوری خب سر اولین پیچ چپ میکنید عزیز. یعنی شما
میتونم اضافه کنم ای دکتر؟
بفرمایید.
من اینی که گفتی در واقع، من خود من هم خیلی موافق اومدن مادرها نبودم، ولی تنها علتی که باعث شد بحث مالی بود. یعنی اون موقع که ما بچه دار شدیم، مثلا خانومم وقتی دانشگاه میره، ما جایی برای گذاشتن بچه نداشتیم و دیکر هم در واقع لحاظ مالی اونقدر ساپورتی نداشتیم که بتونیم دیکر هم بذاریم.
آخه عزیزم،
یعنی علت اصلی که
نه عزیزم، آخه ببینید قربونتون شما، ببینید باز گرفتاری من با شما تحصیل، برای چی برنامه ریزی نکردید؟ به چه مناسبت فرضی بر این گرفتید؟ ببینید شاهکار شما چیه؟ پاشید رفتید دکتر، بهتون گفتن شما یه مشکل تولید مثل دارید، اصلا نمیدونید بیماری چیه، بهتون گفتن قرص باید بخورید، نمیدونید قرص چیه، یه نتیجه گیریه. ببخشید یک پسر و پسر بی سوادی، مجبورم بهتون بگم، گرفتید که به من میگن اگه قرص بخوری بچه دار میشی، اگر نه پس ما درگیر رابطه جنسی شدیم بچه آورد. ای بابا، اصلا شما،
من حرف شما رو قبول دارم
آخه عزیز. نه سب کنید ببینید، من اشکالم در این سیستم فکری شماست.
دفع.
یعنی من برگردم بگم من اینقدر مواظبم تو کارم که مثلا اینجا بتونم $500 صرفه جویی کنم در این برنامه، اونجا این کارمندو بگم بره 3 ساعت آخر کار که $325 دادم $75 ندم، اما یه دفعه $5 میلیون آتیش میزنم. شما که یه آدم دقیق مرتب و منظمی هستید، که اونجا درس خوب خوندید، اینجا هم خوندید، آدم باهوشی هم هستید، دکتراتون هم اینجا گرفتید، دقیق کار میکنی، یه دفعه چرا تبدیل شدید به یه آدم بی سواد مال 2000 سال قبل؟
قبول دارم.
آخه عزیز،
من خواستم اینه که باهاتون بگم
نصب کنید. نه
فکر میکنم الان که من 3 تا اشتباه تاریخی کردم در زندگی، حالا 4 تا اشتباه تاریخی کردم. اول اینکه خب من خیلی از مشکلاتی که توی زندگی پیش اومده بود رو در این اینکه من خیلی با مشاور تو ایران مشورت میکردم، یه مشاور دائم داشتم که باهاش صحبت میکردم، من خیلی از اون مشکلاتی که بعداً و همین الان این همین نوع برخوردها، این کانسیستنسی، همه اینها رو دیده بودم و خیلی برام، من بارها خودم رو میگم خب تو چجوری که اینا رو دیده بودی دوباره حاضر شدی که ادامه بدی به این؟ یعنی به نظر اولین اشتباه تاریخیمو اونجا کردم و اشتباه بعدیمون که با این که من هنوز روابطمون به اون حد قوی نشده، در واقع اون مد چی نشده که ما کامل مطمئن بشیم و همچنین لحاظ مالی، ما چرا بچه دار شدیم؟ من راستش وقتی که حامله شدم اصلا به فکر این بودم که بخوام که بچه رو کوتاش کنم، چون اصلا میرم نمیتونم.
عزیز من آخه اشکال کار عزیز من، یه ذره صبر کن قربونت، خیلی درگیر خودتی. شما حرفتون عبارت از این است که من 3 اشتباه تاریخی کردم، یعنی در این لحظه در اون لحظه من اصلا تمام زندگی رو اشتباه میبینم. آخه اشکال کار شما این است که نمیبینید، یا خطی نیست که یه نقطه اومده اینجا بعد تموم شده. شما اصلا تمام گزارشی که امروز درباره ازدواجتون و مادرتون و مادر ایشون و حرفا زدید، مجبورم به شما بگم یه پسر دنبال گاو و گوسفند حرکت میکنه 500 سال قبل بود عزیز. شما بهش دارید حاله امروزی میدید، من که اصلا اون تهش رو میبینم چه خبره. یعنی اصلا از اول تا آخرش همونه، شما همون آدم وابسته هستید، حتی فکر کوتاهتون هم بی‌معنیه. شما اومدید توی ازدواجی درگیر شدید، اصلا خود اونم چرا انتخاب کردید مسئله است، بعدن چی خواستید ثابت کنید، بعد با همسرتون کنار اومدید، بعد همسر شما فرزند پنجمه خانواده است بعد از 3 پسر، شما متوجه ویژگیشون نشدید، ایشون با همون خانواده‌ای که داره سنگش رو به سینه میزنه کاملا رابطه مهر و کین عشق و تنفر داره، معلومه راف هیت ریلیشنه، و بنابراین وقتی که به شما میرسه معلومه که عاشقشونه، با تمام وجود با شما میجنگه. وقتی خودش به خودش میرسه با مادرش اونی میکنه که شما دیدید و شاهدش بودید. وقتی که با شما درگیر میشه به عنوان یه زن تو جامعه ایران با یه شوهری تو امریکا لغات زشت به کار میبره، بعدن گفتگوی ایشون با پدر شما که اصلا میگذارید این گفتگو اتفاق بیفته، اون حرفو پدر بزنن ایشون بزنه، بعد شما صحبتتون درباره عکس بفرست، هر وقت دلم خواست میفرستم تو عکس بفرستی من چنین چانم، باور کنید اصلا آدم مات و مبهوت میمونه. شما دوتا اصلا از اوته حل چه مسئله برمیایید؟ یعنی مثلا جوری معطل موندم که شما چه کار میخواید بکنی. من غالبا به مسخره میگم که یه الاغ رو برشیم گوشیم تو جت اومدیم اینجا، شما دقیقا این کار رو کردی، با یه مقدار افکار، یه مقدار باورها، یه مقدار جهتهایی که گرفتید آمدید ازدواج کرد. مجبورم به شما بگم چون اصلا نمیتونم حس و احساسم رو پنهان کنم، این زندگی شما خطر جدی جدی برهم خوردن داره و شما اصلا متوجهش نیستی داری دوتایی چی کار میکنی. اصلا خنده داره
چیکار بکنی؟
هیچ کدام از هیچ کدام
حرفی که شما میزنید
صبر کنید عزیز، صبر کن، صبر کنید. ظرف یک سال آینده نه تلفن میکنید، نه حرف میزنید، نه کاری دارید با خانواده هاتون، هیچ کس، نه راجع به خانواده هاتون، نه با هیچ کدومشون ارتباط دارید. جواب شما من چیه؟
من این کارو کردم. من آیه دکتر، من اون وابستگی رو ندارم. من خانوادم رو، من همون تو ایرانم که بودم، ما خانوادم شهرستان زندگی میکنم. من از سال 80 که دانشگاه قبول شدم دور از اونها بودم، حالا خیلی دور نبودم، تهران بودم، اونها هم شهرستان تهران، ولی من خیلی کم میرفتم. یعنی الان من اصلا وابستگی به خانوادم ندارم. من خیلی سعی میکنم منصفانه برخورد کنم، کما اینکه یه جاهایی که اونها درست میگن بهشون میگم، ولی من اصلا با مشکل هستم اینه که من با خانومم نمیتونم دیالوگ برقرار کنم. میخوام حرف بزنم از خانوادم بگم خب مثلا اینجاشون کارشون اشتباه بوده، درست تو حالا کتابی، ما زندگی خودمونه. من بارها بهش گفتم ما جز خودمون که کسی رو نداریم اینجا، که پدر مادر ما هم بالاخره هستن، چند سال دیگه نیستن، هر کس اون سر زندگی خودشه، ولی ایشون براشون خیلی خانوادهش بوته. برای من، نه، من خیلی ایرادهای خانوادهم که در قبال ایشون داشتن پذیرفتم، باشونم بحث کردم با خانوادهم، ولی خب یه جاهایی که وقتی الان انقدر من ازشون دفاع کردم، الان به جای رسیدن که ایشون اصلا امر بهشون مشتبه شده که هیچ ایرادی ندارن. من وقتی یه بار ازشون انتقاد میکنم خیلی شدید در مقابل من جبهه میگیره.
عزیز من، شما باز دارید میرید تو شما اصلا متوجه. عزیز من از شما خواهش کردم لطفاً دیگه فارسی حرف نزنید، انگلیسی حرف نزنید، شما تمام دارید فارسی حرف نزنید. شما اصلا یک جملتون توجیه اون مسئله نبود که دارید اثبات میکنید. عزیز من برگردم بگم من به خواهرم یا به برادرم اهمیت نمیدم، به ظاهرش و لباسش، ولی کفشش خیلی گشاد، جورابش نقطه داشت، شلوارش کوتاه بود، کمربندش به رنگش نمیخورد، من کجا میتونم مدعی بشم که من هیچ کاری به کار اونا ندارم؟ عزیز من شما تمام وجودتون وابستگیه، شما اصلا متوجه نیستی چی
شما میتونید به من بگید منظورتون از این که وابسته و من چه کار دارم؟
برای که تو زن
من راستیتش داره الان شرطی شدم در قبال این
نه نه با... نه نمیدونم. شما اصلا نمیخواید بشنوید عزیز من. ببینید عزیز من، عزیز من، شما اصلا تمام جمله های شما پر از وابستگی است، شما اصلا تعریفتون وابستگی است، شما اصلا خارج از اون حرف نمیزنید عزیز. من حرفم این است که این چیزی که شما درست کردید اصلا کار نمی کنه. این اصلا مال یه دنیای دیگه است. این راه رفتن شما، این حرکت کردن شما ابداً به درد اقیانوس نمی خوره. و به همین جهت است که شما دوتا الان، حتی شما به همین استدلال اخیرتون، من چون آمدم از خانوادم گفتم اینجا اشتباه کردم اونجا اشتباه کردم، ایشون به این نتیجه رسیدن که خانواده ایشون هیچ عیبی نداره. خب هنوز تو وابستگی هستید، اصلا چه اهمیت داره که شون خانواده داره یا نداره، راجبش فکر خوب میکنه یا نمیکنه، ازشون دفاع میکنه یا نمیکنه، روزی من وابسته نیستم. اشکال کار
من خیلی های دکتر به این قضایا کاری ندارم. وقتی که زیاد تکرار میشه من هم یه جاهای شاید دیگه مجبور میشم یه چیزی بگم، مگر نه خدایش الان خیلی وقت اصلا وقتی ایشون حرف میزنن من اصلا خیلی کاری ندارم. مثلا الان در مورد خانواده‌ام، الان مادر منم اینجا هست، خیلی اصلا نه دیالوگی با هم داریم، اصلا کاری ندارم مامان من چه کار کرد مامان. ولی خب خانم من خیلی این وضعیه رو میگه، هر موقع تو ماشین میشینیم مامان تو امروز اینجوری کرد با من، مامان تو امروز، من همش دیگه زدم به صحرای کربلا به قول معروف، اصلا کاری ندارم. میگه خب به هر حال دیگه این یه چند ماه هم صبر کنی، دو ماه هم صبر کن میره دیگه، کاری ندارم. من خیلی خودم رو نمیخوام واقعا درگیر این قضیه بکنم، چون میدونم که وارد قضیه خانواده و درگیر خانواده شدن
عزیز من
هیچی نداره.
اصلا شما متوجه نیستید، من نمیدونم، باور کنم کی به شما مدرک میده. عزیز من شما جمله آخرتون میدونید چی الان؟ شما جمله آخرتون به من این است که مادر من حالا یه ماه یه ماه و نیم یه مدت دیگه میره، چرا ایشون فردا صبح نمیره؟ ببینید اشکال، من به شما میگم این چاقو داره میره تو قلب شما، یه ذره دیگه بره شما رو میکشه، میگه حالا بذار یه ماه دیگه باشه. ببینید گیر شما اونجاست، چرا نمیخواید متوجه بشید؟ مخالفت شما با خانوادتون از وابستگیه. هیچ تفاوتی بین دیپندنسی و کودیپندنسی نیست، هیچ تفاوتی بین دیپندنسی و کانتر دیپندنسی نیست. کانتر دیپندنسی یعنی همینقدر که من به او میخوام فکر نکنم وابستم، من همینقدر که میگم نمیخوام مادرم کار بکنم، باش کاری ندارم، حرفاشو قبول ندارم، ایتس دیپندنسی، it is counter dependency.
خب yeah. حالا چیکار بکنیم عزیز؟
عجیبه.
همه اینا درست. چیکار بکنیم؟
شما عزیز من، شما دوتا اگر یک کسی جلوتون نایسته و محکم بهتون نگه که حق ندارید راجب خانواده حرفی بزنید، هیچ حقی ندارید که موضوع خانواده رو مسئله دوتاییتون بکنید. مثل اینکه شما بیاد بگید من میخوام راجب رابطه جنسی دوستم تو اداره با زنش که فیلمشو من دیدم برای تو تعریف کنم، به شما مربوط نیست. شما اگر اینو نبرید حتما جدایی و طلاقه. اصلا تردید
نکنید. خب باید اینو بگی دکتر، من نمیتونم اینو بگم، چون اون میگه تو میخوای من از خانوادم جدا کنی، من حاضرم این کارو بکنم.
شما
یعنی این که شما میگید
نه، باز رفتید عزیز،
باورم من بر این هست. حالا شما میگین که وابستگی، خب به هر حال شما از یه چیزهایی بهتر متوجه میشی. حالا اون چیزی که پرکتیکال اونی که میبینی، من اینو تو خودم میبینم که اصلا کاری نداشت، چون واقعا همینجوری بود. اصلا من هیچ وقت صحبتی از خانوادم تو زندگی نمیکردم. الان که مامانم اومده این قضیه خیلی اومده بولد شده و رو شده.
نه عزیز،
کی باید به ما بگه آیدتو؟ کی باید این قضیه رو، کی باید به من همسرم
صبر
بگه؟
کنی.
همسرم راستیتش ما
من نمیدم. شما چرا عزیز من، چرا شما سوال میکنین بعد خودت جواب میدی؟
من میخوام یه قضیه دیگه هم روشن
کنم. نه نمیخوام. عزیز من، عزیز من
جونم،
همسرتون بگذارید صحبتهای من شما رو بشنوه. همین، اگر همسر شما کوچکترین هوش و عقلی داره، اگر یه آدمی است که میخواد خوب زندگی کنه، حرفای منو جدی میگیره. اگر نه براش مثل شما توضیح و توجیهاتی داره و میگم خدمتون شما 5 سال دیگه با هم نخواهید بود، فقط یه بچه اومده اینجا از پادر اومده. اینقدر جدی میگم، برای که این نگاه نگاهی است که من میدونم دارید میری تا بیفتی، فقط زمانش نامشخصه و چگونگیش. پس شما ایشون باید بدونید چی کار دارید میکنید. شما باید بدونید یه بیماری فرهنگی رو آوردید و در اینجا با اون دارید خودتون و دیگری رو و امروز یه بچه رو خفه میکنید. میخواید بکنید بکنید، ولی گیر و گرفتاریاتون پیداست. اگر همسر شما به گونه ایست که شما توصیف میکنید، اگر ایشون متوجه حرف من نیستند و هنوز میخوان از خانواده محترمشون دفاع کنن، فکر کنن در لشکر و جبهه‌ای هستن که موضوع زندگی دفاع از مادرم و خواهرمه در مقابل کاری که کرده یا نکرده، شما تمومی. یعنی درست مثل این است که هر دو کار نکنید، قضایی هم درست نکنید، تو خونه بشین صبح تو رو درباره مادر و خواهراتون با هم حرف بزنید، خب دوتایی میمیرید. به همین سادگی، به همین جهته که ماجرا جدیست عزیز. شما اینقدر توش هستید که متوجه نیستید. من وقتی شما صحبت میکنید و الان حرفایی که میزنید، مثلا همجوری مات مونده بودم. خدایا، یعنی ما هنوز در قرن 21 تو امریکا دو تا آدم تحصیل کرده، اون فوق لیسانس، اون دکتر، بچه دار، ازدواج کرده، بعد از 4 سال نیم ازدواج، مامان من این، مامان تو اون، بابا صد درمد.
خود منم اصلا مخم سود میکنه بعضی وقتا این حسانو
میشنم. به هر حال میگی چیکار کنیم؟ خیلی روشن، بگذارید صحبتهای من و ایشون، شما و مادر گرامیتون که اینجا هستن بشنوه، بعدش ببینید میخواید چیکار بکنید، و بعدش هم اگر نخواید این جهت و روش رو عوض کنید عزیز، تمومی. این که حالا مادر شما ممکنه تاییدشون برش نیاد، مادر ایشون خوشش بیاد، اونو نمیدونم، ولی این کار خراب عزیز. اگه شما نمیبینید، اینقدر به وضوح و آشکاری اون رو میبینم که حدی برش متصوری، اصلا از در من حتی تردید 1% نداره. این جهت، این فکر، این دانش شما، این بینش شما، این نگرش شما، این حس و احساس شما، این باور و اعتقاد شما باید عوض بشه، ولی از پا در میره، ولی شما از پا در میره، چون از پا در میره بچه از پا در میاد، این وسط اوله میشه میره. شما حتی متوجه نیستید برخی از وقت چه صحبت هایی میکنید. مامانش اومد یا مامان من اینجا که اون میخواد بره درس بخونه، بابا ای والا، شما درباره مسائل مادی صحبت میکنی. یعنی الان من به شما میگم که فرزند شما احتیاج به شیر داره، ولی خدای نکره ممکنه بیمار بشه، راهی بیمارستان بشه، فعلا پول نداره، برو بدزد. مسئله جدی است. این بهانه ها یعنی چی؟ ولی وقتی توی چارچوبی گیرید و گرفتای صحبت های من رو یه دفعه دیگه بشنوید، برام حرفای مزخرف من رو بریزید دور، ولی بدونید یه کسی به شما هشدار داده. اگر شما و همسرتون همچنان میخواهید درگیر ماماناتون باشید، از پا در میرید. به همین سادگی مامانا رو راه کنید.
چند وقت پیش سر یه قضیه که پیش اومد با یه مشاوری توی کانادا هم صحبت کردید، بعد همین مسائل رو در واقع اون دفعه خانومم این رو درخواست کردم صحبت کردید، و مشاور من، اون مشاوری که باهاش صحبت کردیم، همون موقع گفتن که من باید چند جلسه با خانوم شما داشته باشم، چون ایشون خیلی رفتارهای هیجانی و خیلی برخوردهای تون دارن که بهشون آسیب میزنه. ولی خانوم من در واقع حالا به جهت حالا الان درگیری درسی زیادی که دارن اصلا دیگه بیخیال شدن، و حتی من یه بار گفتم چرا مثلا جلسات نمیری، قرار بود بری، میگه نه با من اصلا مطمئن نیستم که دکتر باشه. اون نمیدونم، شاید هم واقعیت این که از یه سری واقعیت ها رو به رو بشه، شاید نمیخواد، شاید دوست نداره که رو به رو بشه، نمیدونم.
در حال ما حرف ها اونو با هم زدیم عزیز، حرفای من رو بشنوید ولی بعدا دور بریزید و نادیده بگیرید، ولی بدونید یک کسی به شما یه چیزی گفت. امیدوارم هر دوتون به این نتیجه برسید که حرفای من نه درسته، نه خوبه، نه مناسبه. خودتون رو آزاد و خلاص کنید، کاری بکنید که درسته. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
ممنونم. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
به نظر شما اشتباهاتی که من و شما رو میتونه به یک بازنشستگی مالی ناموفق برسونه چیه؟ اون اشتباهات میتونه اوورلوکینگ باشه، یعنی من و شما انقدر مشغول کار و بیزنس و خرید و فروش مستغلات باشیم که زمان پیری و بازنشستگی اصلا یاد پسنداز و تنظیم برنامه‌ریزی بازنشستگی نیفتیم. پسنداز در بازنشستگی رو باید زود شروع کرد. دیر شروع کردنش اشتباه بزرگیه. اشتباه دیگه این که فکر میکنیم همیشه باید به یک میزان پول به حساب بازنشستگی گذاشت. یادمون باشه که حداقل 10% از درآمد ماهیانه رقم درست برای سرمایه گذاری در حسابهای بازنشستگی است. پول لازم برای حساب بازنشستگی باید به طور اتوماتیک و بدون اختیار ما از حسابهای جاریمون به حسابهای بازنشستگی واریز بشه. درست مثل نفس کشیدن که اختیاری کردنش اشتباه بزرگه. بالاخره اشتباه در عدم محاسبه تورم که هر سال نرخش بالاتر و بالاتر میره میتونه ما رو به شکست در بازنشستگی مالی برسونه. با من نیک کانی مشاور مالی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید. محاسبه، تنظیم و طرح برنامه‌ریزی بازنشستگی درست و پردرآمد در تخصص ماست.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0-306 1-800-861-0-306 License number 0635825.
011 number 1.
چی شده 011 میخونی؟
معلومه، چون ازش راضیم. سرویسش کیفیت داره، کوالیتی تماسش هم عالیه. هر 6 ماه یک بار یه صورت حساب یا بیل رایگان میده. هر ماه هم یه ساعت تماس رایگان اینترنشنال داره.
آفرین، دیگه چی؟
011 تمام سرویس ها و خدمات تلفن و تلکامیونیکیشن رو داره. هر نفرم که بهشون معرفی کنی $20 بهت کردیت میدن. از همه مهمتر وبسایتشون www.011vip.com One Stop Telecom Shopping وبسایت. یعنی برو تو دست پر بیابینو.
آفرین آفرین. شمارهشون چنده؟
یادداشت کن 866-362-5900. نوشتی؟ 866-362-5900. همه دانن فرق سنگ و الماس. 011 برای من و شما است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
فرمایید دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
میگم مثل شما هم با انگلیسی ها بد هستین، منو گذاشتین آخر سر.
نه هنوزم ما داریم با یه امریکایی هم بدیم. از بعد از شما نفر چهارم بودید، نفر سوم بودید، ببخشید نفر سوم بودید، چهارمی هم داریم چون نفر اول تلفنشون قطع شد، منم خطای بعدی رو نگرفتم. جان
بله، ده سال وقتتون بخیر باشه و خوشحال هستم باهاتون صحبت میکنم. آخه داشتم من یه سوالی در حالت خودم داشتم. من 34 سالم هست، انگلیسی زندگی میکنم و ایسکول تیچر هستم، انگلیش اسپیکینگ و پادر لنگویج تیچر و سینگلم هستم.
چه مدتی است؟ ببخشید چه مدتی است انگلستانی؟
16 سال.
تنها اومدید؟ خانواده اومدید؟
نه با خانواده هم هستم.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من بچه اول هستم. مامان خواهر برادرم هم بودم، چون که یه خواهر دارم 5 سال و نیم از خودم کوچیک‌تر و یه برادر دارم 7 سال از خودم کوچیک‌تر.
بسیار خوب.
بعد آقای دکتر روکوی، من مشکلی که خیلی خودم مثلا در کنار کار و این هم بشتای روانشناسی علاقه دارم، برنامه آقای دکتر فرید رو هم دنبال میکنم، از طریق برنامه ایشون کتاب Emotional Intelligence و مال آقای نخیم برندن هم خوندم، ولی با تمام این خوندهان و پیروی کردن از برنامه های شما به این نتیجه رسیدم که یه مقدار اون پوست روانی خیلی نازکی دارم و الان وقتی نگاه میکنم به این چند سال گذشته، هم تو کارم هم تو روابطم با جنس مخالفم، اگه یه چیزی بر وفق مرادم نیست ازش میام بیرون، بعد مثلا یه مدت مثلا بیکار هستم، میفتم تو پروسه جاب هانتینگ با اینا، خودم به خودم میگم خب دختر حالا ارزش داره، شاید یه بار تمام می‌کردی حداقل از این بیکاری که بهتره. یا مثلا تو روابطم مثلا بعدش احساس میکنم بالا اون طرف انقدرم بد نبود. روی این حساب که الان زنگ زدم شما بپرسم که چه کار میتونم بکنم.
خب آخه موضوع مختلف متفاوت عزیز. ببینید برخی از ما به هر حال از اون سیستم دومی ذهنمون یا میانه ذهنمون که حالتهای احساسی عاطفی هیجانی ما استفاده میکنیم و اون سیستم ریاکشنریه، واکنشیه. بنابراین وقتی کسی به من بد میکنه باید بد بکنم، حالا هرچی هم شد شد. در حالی که وقتی آدم اون قسمت کورتکس و بالای ذهن و مغزش رو به کار میاندازه، حرف این است که ما در زندگیمون قراره پاسخ بدیم، ریسپان. بنابراین من شرایط رو ارزیابی میکنم، میبینم این آدم کار بدی کرده، حرف بدی زده، ولی صلاح و مصلحت من در ارتباط با او چیه و چگونه باید عمل کنم. این همون تفاوتی است که آدما تصادف میکنن میان دعوا میکنن، یا آدما تصادف کنن کارت بیمه شون یا اطلاعات رو رد و بدل میکنن میرن دنبال کارشون و ببینن دادگاه و قانون درباره شون چه نظری میده. خب شما ماندید در اون حوزه و حریم حسی احساسی و اون عقل یا رشد کامل نکرده، یا اگر رشد کامل کرده شما ازش استفاده نمی کنید، یا در مواردی مثل روابط احساسی عاطفیتون با مرد، یا در ارتباط با مسائل محیطیتون که چیزی مثل توانایی های شما، دانایی شما، حسنیت شما رو زیر سوال می بره، واکنشی عمل می کنید عزیز. و به همین جهت است که من و شما قرار عقل رو درگیر کنیم. ببینید همین شنونده خوب عزیزی که قبلا روی خط بودن، موضوع من موضوع عقل بود، شما پاشدید رفتید متوجه شدید احتمالاً یه اشکالی داره که قرص میخواد با دنبالش میگیره، نه که نسبت بهش بی‌احترام باشید. اونم یه موضوع به این مهمی، یعنی موضوعی که موضوع مهم اصلی و اساسی تو زندگی زناشوییتونه، اونم داشتن یا نداشتن فرزند، بعد اونگونه باش رفتار کنی. خب شما هم دارید همین کارو میکنید، یعنی شما واقع بینانه، عاقلانه، عالمانه با موضوع برخورد نمیکنید. در حالی که این یک. دوم، من و شما باید بدیم در دنیای زندگی میکنیم که اساسش بر اینه که عدالتی درش نیست. اصلا مهربونی رو بذارید کنار، ما یه دنیایی داریم که طبیعت قانونش قانون ظلمه. دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده بمونن باید حیوان دیگه رو بکشن تا بتونن یه روز زنده بمونن. بنابراین شما چه انتظاری دارید که محیط اجتماعی و روابط انسانی عادلانه، منصفانه، برخی از اوقات هم مثلا مهربانانه باشه؟ شما رو کجایید عزیز؟ شما مثل اینه که بگید من تو جبهه جنگ، چرا این میخواد منو بکشه؟ خب این جبهه جنگ دیگه. بنابراین روزی که این گونه نگاه کنید، این بازی رو که چرا این حرفو زد، اصلا حقم همیشه با شما، اصلا من نمیگم حق با اونا، اصلا فرض بریم میگیم با شما. ما همچین دنیایی داریم عزیز، ما همچین دنیایی داریم که با محدودیت همراهه، با محرومیت همراهه، و تازه وقتی همه کارها رو به درستی انجام بدی جواب نمیده. این دنیاییست. حتی عرض کردم وقتی شما یک کاری رو، چهار تا کار رو همه اصول و اساس و رعایت میکنید تو پیش میرید، یکیش اتفاق میفته. خب این همچین دنیایی که دنیای در حقیقت سرخوردگی، دنیای ظلم، دنیای بیداد، دنیای تجاوزه. من شما باید مواظب خودمون باشیم. برام ببینید، من پشت فرمون که میشینم در اتومبیلم خودش بعد از سرعت 9 مایل قفل میشه، کمربندم هم بستم، ایربگ هم دارم، ای بسا هرگزم تو عمرم احتیاج به اینا نباشه، ولی دارم ازش استفاده میکنم که اگر تصادف کردم آسیب کمتری ببینم.
آقای دکتر ببخش، این صحبتی که شما میگید منطقیه، ولی میگم بر اساس برنامه های شما یه کتابایی که خوندم، مثلا در شبه سلف استیم، مثلا من تو روابطم با جنس مخالف یا تو کارم مثلا یه جور احساس میکنم خب رو سلف استیم هم داره پا گذاشته.
یعنی چی؟ بذارن درم بخوری بازی در نیارید اصلا. نه، روی سلف استیم شما پا نمیزم، ولی که سلف استیم چیزی نیست که دستی کسی باشه. اصلا قرار این عزیز، ما در دنیایی هستیم که قرار این است که جواب مثبت و جواب خوب و درست نگیریم. شما چیکار می‌خواید بکنید؟ شما با این نیت شما با یه نیت انتظار میرید. و به همین جاست که روزی که با انتظار و اکسپکتیشن میرید، انتظار میشه استراب، بعد میشه خشم. بعد چون خشم
خودم هم واقعا احساس میکنم که خیلی اون ترس و انگزایتی دارم هستش. بله.
بنابراین شما ببینید، شما الان فرض کنید با یه آقا پسری امروز قرار می‌ذید برید بیرون، حرف عبارت از این است که ممکنه اصلا به درد من نخوره، ممکنه خیلی چیزا رو درش نپذیرم و نپسندم، یا این آدمی که سه ماه باهاش رفتم میتونه یه جور دیگه باشه، یه جور دیگه عمل کنه، توی شرایطی چیز دیگه باشه. من انتظار و توقعی ندارم. نه نکنید. ببین مشکل شما مسئله انتظاره، علت اون انتظار استرابه، پشت این انتظار و استراب همیشه خشمه. بنابراین وقتی هم که خشمگین میشید واکنشی عمل میکنید دیگه، هیچی تمومه، یعنی یه چیز رو خراب کردید. شما باید بدونید با خشم و عصبانیت تقریبا هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه. تموم شد؟
بله.
و در نتیجه من آمدم توی اداره یه کاری میکنم، برخورد شما هم غلطه، من دو برابر کار میکنم، من حقوق نصف میدم، من قرار اون ترفیع رو یا پروموشن رو من میگیرم میدم به یک کسی دیگه، به من کار نمیدم چنین و چنان میدن، اون توجه رو من نمیکنن، اون روز توی اون استاف میتینگ به چیز کوچیک بد من چسبیدن، چیز بدتر یکی دیگر هیچی نگفتن، همه اینا واقعیت هست. اصلا من میپذیرم واقع، من تازه شک دارم راجع به قضاوت و نظرتون. درست، این دنیاست، این دنیاست، ما همچین دنیایی نساختیم. حتی ببینید من به طنز و به مسخره میگم ولی در این حالم جدیم، خدا 124,000 تا پیغمبر فرستاده یا راهنما، کتابم فرستاده، بهشت و جهنم هم راه انداخته، میگه تو این جهانم اونایی که باور دارن کرد تو باور غلطی از این دست بدی از اون دست میگیری، از این پرت و پلاها هم سر هم کرده، یادم حسابی هستم. آقای
دکتر،
سعی مسئله
به خانواده‌ام میکنم، بحث میکنم، خانواده منم همش به همین چیزی که شما میگید اعتقاد دارم، منم میگم اصلا من تا حالا ندیدم حداقل یک کسی کار خوب بکنه
حتما نتیجه خوب بده. حالا شما اصلا باشون بحث میکنه، اونا عقیدهشون، شما منتظر اون نباش عزیز. ببینید ببینید باز همین درگیری شما، من یه نظری دارم میدم، خانواده منم اون نظر رو یه جور دیگه میدن، یه دفعه بحث میکنیم، بعدم خب اون نظر اوناست، نه اون نظر من. تموم شدم. من اگر این حرفو یه جایی بذارم ای که من میگه نظر غلطه، که من باش بحث نمیکنم، بهش میگم اگر دلت خواست به من بگو چگونه استدلال میکنی، اگر یه حرف معقول منطقی بود از نظر من، که نمیگم معقول و منطقی است، گفتگو رو ادامه میدم، ولی میگم خب اون نظر شما سینم نظر من. به همین جهت است که شما قرار خودتون اداره کنید عزیز. ما نمیتونیم ریاکشنری باشیم. شما همیشه باید بگید بعد، یکی فوش میده بعد، بعدن ببینم چی کار باید بکنم، چون همینقدر که صبر کردید هر چیزی میتونه بره سر جای خودش. اصلا شما به مغز نگاه کنید چگونه عمل میکنه. مغز لیمبیک سیستم ما ریاکشنریه، عمل عکس العمل، کنش واکنش، اکشن ریاکشن. خب این سیستم برای دنیای امروز درست نیست، این سیستم برای توی جنگل و بوده در ارتباط با حیوانا، این درست بوده در ارتباط با کسی که میخواد ما رو بکشه نابود کنه، ولی که اون سیستم بعد نداره. ولی وقتی شما در دنیای امروز هستید، توی روابطی هستید که یه قواعدی ضوابطی وجود داره، سیستمی که باید عمل بکنه فقط یک چیزه، بعدم یه وقت دیگه. به همینجاست که مردم امروز با یک کسی اشکال دارن، هفته بعد، ماه بعد، شش ماه بعد میرن سراغش که تعقیب کنن تو دادگاه. به همینجاست که سیستم‌های حقوقی اومدن گفتن سر این موضوع استچو اف لیمیتیشن یا قانون مرور زمان تا 1 سال یا 2 سال یا 5 سال، برای که دیدن اینم باید یه جوری ببندنش، ولی این سیستم اینجوری کار میکنه عزیز. و شما اومدید با یه سیستم اکشن و ریاکشنری با اون بزرگ شدید و با جلو خودتونه بگیرید. به همجاست که من بسیار از اوقات حرفم این است که حتی 1 دقیقه 30 ثانیه قبل از اینکه برید سر کار تو ماشین بشینید بگید اوکی من دارم میرم سر کار، اینجا جایی هست که امیدوارم همه چی خوب باشه، ولی احتمالاً یه چیزایی بد میشه، منم قراره واقع بینانه، عاقلانه، منطقی در ارتباط با اون عمل لازم رو انجام بدم، به این حتما احتیاج به فکر کردن داره و این ابدا نمیتونه به صورت کنش و واکنشی باشه. 30 ثانیه خنده داره، یه همچه حرف بزنید، به توی مهمونی میخواید برید، توی دیتی دارید میخواید برید، این حرف رو فقط 30 ثانیه به خودتون بزنید، یعنی انتظار خودتون بیارید پایین. الان یکی از کارهایی که تو صحنه سیاست میکنن این است که انتظار رو بیارید پایین، برای کار دست خودتون میدید.
بله درسته. بعد این چیزی که آقای دکتر
بلوکوی
شما میگید من باید
وارد معروف
خودم کار
بکنم، فقط اصلا به خودتون بگید عزیز، اصلا این چیزی نیست که آدم ندونه. ببینید شما به عنوان یک انسان آزاد میتونید خوب خودتون یا بهترین خودتون باشید، نه خود واقعیتون، چه رسه به این که بخواید خود بدتون باشید یا خود بدترینتون باشید. چون ارزمند این است که من و شما در هر آن 5 تا حال میتونیم به خودمون بگیریم، 5 گونه رفتار، حتی حس و احساس رو در خودمون به وجود بیاریم. یکی خود واقعیم باشم my real self، یکی اینکه خود خوبم باشم که با مواظبت و مراقبته، یکی با خوب خود بهترینم باشم که دیگه بهتر بیشتر از این نمیتونم کاری بکنم، یا میتونم خود بدم باشم اهمیت ندم اعتنا نکنم، یا خود بدترینم باشم یه سگی بشم که هیچ کس دور بر من نخواد باشه. من شما در هر آن این حقو داریم عزیز، به همین جهت است که شما اگر یه کوششی آدم تو زندگیش باشه که همیشه خوب خودش باشه، این کاری است که مردم تو مهمونی ها میکنه، یعنی خوب خودش، لباس خوب خودش.
نه عزیزم خواستم بگم پس من نتیجه که در پایین از حرف شما میگیرم اینه که من هر جایی که هستم چه محیط کار چه در روابطم خوب خودم رو نشون بدم، ولی هیچ اکسپکتیشن نداشتم که خوب دریافت بکنم
به هیچ وجه. دقیقاً عزیزم، اصلا نه تنها خوب انتظار داشت بشه دیگران بدی کنن، یعنی وقتی اینجوری باشه واقعی سازید. من گفتم سالهای سال، شاید 20 سال لایسنس پلیت اتومبیل من تو امریکا چون میشه باشه ever since I lost hope I feel much better. اون روزی که من انتظار از کسی ندارم، امید به کسی ندارم، حال بهتری دارم. این تصور که امید داشته باید اصلا خنده داره. من توی دنیایی هستم که تنها چیزی که میبینم هرچی تولید شده باید خراب بشه، نابود بشه ازم. قانون کون و فساد اینجاست. به همین جهته که وقتی قاعده اینه، حداقل من انتظارم این باشه که اوضاع میتونه بدتر بشه، ولی امیدوارم نشه. وقتی با امید زندگی میکنم، امید واقعی ولی نه به انتظار، خب اونو میتونم قبول کنم. بنابراین من تو زمینهای مختلف امیدوارم اینجوری باشه، خب نشدم نشده، امیدوار بودم، ولی وقتی منتظرم طلبکار میشم، وقتی منتظرم خشمگین میشم، وقتی منتظرم استراب و غم و اندوه منو میگیره عزیز. بنابراین شما فقط یه قرار دو ماهه با خودتون بذارید، no expectation. من جای شما باشم به زبان انگلیسی یا نه توقع و انتظار، نه بذارید رو آینه تو، حتی با ماتیک بنویسید رو آینه تو، به همین سادگی تعجب میکنیم از یه مؤمنی اصلا نصف موارد قبلی هم ناراحت نشد، برای که جان اینجوریه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم، موضوع خودتون.
سپاسگزارم آقای دکتر، حالا روز خوبی براتون آرزو میکنم.
شما هم همینطور عزیز، ممنونم. شنگ نجمن با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44، وبسایت sedaqatlaw.com.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین ویهو آورده.
اوکی نگو تا انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید.
آره عزیزم سلام. شما نفر چهارم ما بودید، خوشبختانه تونستم یه مدت در خدمت باشم. بفرمایید.
خیلی ممنونم، خوشحالم که امکانی فراهم شد با تو مشاوره کنم. این هم انتظار ازش رو داره. چند تا سوال دارم در خصوص یه نوزاد 12 هفته‌ای که دارم. قبل از اینکه سوالم رو شروع کنم خواستم خدمتون عرض کنم که من سالهاست کلاس های مختلف، کتاب های مختلف، من جمله سیدی های شما رو خوندم، شرکت کردم در مورد بارداری و فرزند پروری. همین مسئله وسواس من رو که شخصیت کمالگرا هم دارم خیلی زیاد کرده و الان که عملا مادر شدم و دارم تجربه میکنم این مسئله رو، یه استراب خیلی شدیدی در خصوص اینکه آیا میتونم مادر خوبی برای فرزندم باشم یا نه ایجاد کرده. این استراب خب طبعا همراه شده با یه سری تغییرات هورمونی که بعد از زایمان هست و یه سری مسائل دیگه که باعث شده که خیلی حساس شم، تو خیلی موارد احساس میکنم که نمیتونم از پسش بر بیام. سوال اولم در این خصوصه که در این مورد چیکار میتونم بکنم که در واقع اینقدر آلوده این کمالگرایی نشم.
خب نه ببینید، اگر شما کمالگرا باشید، یعنی you know strive for excellence، من باش مثلا نرم حرفی که میزنید کمال پرستیه، پرفکشنیزم. اون بله. یه ذره جای گفته بود. دوم، من و شما یه موجود محدود و ناقصیم، imperfect. هر کاری میکنیم ناقصه. ما اصلا مادر خوب، پدر خوب، انسان خوب نداریم، اصلا نداریم. ما فقط یه مقدار آدمای متوسط داریم یا آدمایی که سفید نیستن، حالا برخی سیاهن، اما بیشتر مردم خاکستری. بعد از اون من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. عزیز شما با پیامد، با نتیجه، با کانسکونس، با ریزالت نمیتونید زندگی کنید. بنابراین من در حدی که میدونم و میتونم عمل میکنم. از اولم میپذیرم ناقصم، همه کارهای من عیب و ایراد داره، حتمنم به خاطر اشتباهاتم اینجا اونجا به خودم و دیگران و همکنون در ارتباط با فرزندم به او آسیب میزنم. من با این نیت بچه میارم. اصلا اگر شما بخواید برید تو این که من میخوام همه چیز خوب باشه و درست باشه، نگرانی شما همه چیزهای خوب رو هم خراب میکنه. این درست مثل این که من از شدت نگرانی نتونم کتاب بخونم و حفظ کنم. من از شدت نگرانی وقتی میخوام برم عمل کنم اینقدر حالم بد باشه و دستم بلرزه که بیمار رو بکشم. بنابراین عزیز هر چیزی حد داره. من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. شما اگر فکر کنید با نگاه شما من میتونم رو خط رادیو یه روز بیستم یا یه ساعت بیستم، اشتباه میکنم. من حرفمو میزنم. دیدید که حتی امروز در صحبتی که داشتم، نه اینکه فکر کنید از سر تعارف میگم، گفتم حرفای منو بشنوید، مزخرفات منو بعد بریزید دور. برای که روزی که این گونه باشید با تو واقعیت هم اینها، یعنی اگر یه کسی من بگه حرفاتو شنیدم بسیار بیخود و مزخرف بود، میگم احتمالاً به متاسفانه باید حق با تو باشه. تموم شد. تا اینکه بخوام بگم نه درسته، یا بخوام ثابت کنم درسته، یا خرورم داره که درسته عزیز،
من
متوقفش کنید. این منم، همه چیزم ناقص بوده و هست، همه چیزم ناقص بوده و هست و حتماً هم ناقص خواهد بود. تموم شد. کار و کوشش هم میکنم، شد شد نشد. برای اینکه بخوام درگیر بشم که من باید بهترین مادر باشم و چنین چان کنم، که فقط بچه رو از پادر میارید. من همیشه عرض کردم، من حتی تو کلاس هم نشون میدم، حتی همین امروز این دفعه سه شنبه که بود، یه لیوان کاغذی یا پلاستیکی دستم میگیرم، میگم این زندگیست، باید به اندازه فشارش داد نگه داشت، وقتی هم درست باشه درسته، شل بگیرش میفته، اما اگر بیش از حد محکم گرفتیش، همطور که جلوش رو نشون دادم، لیوانو خراب میکنم، یعنی میزنم درب و داغونش میکنم. و همیشه هم گفتم از 10 تا بیمار روانی که من دیدم، 8 تاش متاسفانه مادر، و بیش از همه البته مادر، پدرم بوده، مادر کمال پرست، یعنی اون کار دستتون اصلا راه کنید، اصلا راه کنید. حرف این است که این منم
یه مادر کامل و پرفکت میتونم باشم یا باید باشم، رو از سرم باید بیرون.
اصلا عزیزم، این اینقدر غلطه، اینقدر غلطه و اینقدر بده و اینقدر خطرناکه که سبب میشه من به خاطر اون همه چیز رو خراب کنم. اصلا من عزیز، من تا کجا پیش برم که بگم خانم آقایون، شب اگر رفتید خیلی کار بدی امروز نکردید، گوشی تلفن بردید به دو تا دوستاتون حرفای زشت بد بزنید که ناراحت میشن، بعدم یه لیوان بزنید زمین بشکنید، بعد با بدبختی جمعش کنید، بعد بگیدم کار غلط امروزم، بگید بخوابید. تا درست برعکس، حتی حرفم این است که مهمون دعوت کنید، یه تیکه خونه رو تمیز نکنید، میز ناهارخوری میچینید یا میز شام میچینید، یه تیکش رو درست نچینید. ما کی باید دست از این بازی برداریم عزیز؟ اصلا این بیماریه، از این حد که میگذره بیماریه، باید باش جنگی. بنابراین شما اصلا
هم همینه که آقای دکتر، یعنی
پاش
من تو هر کاری سعی نکنم که همه چی کامل باشه،
همه سعیتونو بکن، همه سعی
چینم یه گوشاشو عمدن اصلا خراب
کنم. دقیقاً، برای اینکه اون موقع بعد از این مدت آخری راحت شدم.
بله،
یعنی روزی که شما بخواید کامل باشید از پا در میاید، هیچ وقت هم کامل نخواهید بود. توی یه گونه موارد تازه بیشترین و بدترین اشتباهات هم میکنید. من عرض کردم بارها، بچه های من که کوچیک بودن میگفتم پرهام و فرید پسر بسیار بسیار متوسطی هستن، میگونم اصلا پسر خوب دوست ندارم، من بچه خوب نمیخوام، من متوسط میخوام، متوسط average. خدا اونا رو بیشتر دوست داره ها، برای که از اونا بیشتر خلق کرده، نگاه کنید بیشتر مردم متوسط، اونا عقلش معلومه میرسه. بفرمایید.
ممنون از توضیح روشنگرتون. سوال دومی که دارم راجع به ختنه کردن پسرم هست. من از نظر پزشکی خیلی بررسی کردم، هیچ دکتری به من نگفت که الزام 100% برای سلامتی، برای همین احساس میکنم که ممکنه که ختنه کردن من واقعا یه جور تجاوز باشه به حقوق پسرم، که در آینده اصلا بخواد این کار بکنه یا نه، چون از مذهبی هم خیلی اعتقادی به این قضیه الزامی ندارم در واقع.
ببینید دو سه تا نکته،
نظر شما در این مورد
دو سه تا نکته است عزیزم، دو سه تا نکته. نکته اول این است که من چون نمیخوام مخالف باور و اعتقادات مذهبی مردم نظری بدم، نه اینکه نظر دارم، نظری بدم، میگم هر جور دوست دارید، ولی به من میگید که بارگاه الهی، ماجرای مرگ و میر انسانی، 24,000 بچه هنوز داره از گرسنگی و بی دوایی یا بی غذایی میمیره، همه بارگاه رو ول کرده چسبیده به ذره پوست، خیلی باید حالش بد باشه. یعنی اصلا شما فکر کنید که طبیعت فکر کنه همه کاراشو خوب انجام داده، این تیکر هم که اشتباه کرده، یالا حضرت را بیفت به مردم توصیه کن. نه، اینا اصلا دقیقا از اونجایی میاد که در نظامای چند زنی، از اونجایی که پسر بچه های 6-7 ساله یه ذره بزرگتر گرایش به سمت زنهای دیگر پدر داشتن، این رو در ملای عام حدود 6-7 سالگی انجام میدادن که بچه بدون چشم به زنهای باباش نداشته باشه. اصلا قصه قصه
درسته که من این حق انتخاب رو برای خودش بذارم که
نه صبر کنید، نه صبر کنید، هنوز ادامه داره. پس بنابراین اونم قصه دیگه. شما اگر اون آدمایی که خیلی باور و اعتقاد مذهبی دارن که به نظر من داشته باشن، در همون دو سه روز اول که بچه متولد میشه به نظر میرسه با توجه به سیستم حسی و حال کودک اون برش بهتری نمیخوان بکنه، بعد از اون مسئله آفرینه، بعدم هیچ فایده بر این کار مترتب نیست. بسیاری از دوستان حرفشون این است که اگر این کار رو پرت و پلایی که یه ده آدم های دیندار بیمعنی تحقیقات اولیه کردن، حرفشون این بود که اونجا چون ممکنه به خوبی نظافت نشه بعدن ممکنه مشکل بود. خب من رو به چشم کنم در بیر، من چشم بر نمیگیرم، شما می دندون های منو بکشید، من درد دندون نخواهم داشت. ولی این دلیل میشه که چون میخوام جلوگیری از درد دندون یا کرم خوردگیش بکنیم، ما باید دندون های همه رو در بیاریم. واقعا فقط آدم میتونه یه مقدار باورهای عجیب و غریب داشته باشه، فایده هم برش مترتب نیست. این که فرزند شما در بزرگسالی بدونی که دردی بکشه چون در یه چارچوبی هست، دلش خواست به هر دلیلی که اصلا نمیخوام وارد بحثش بشه این کارو بکنه، میتونه بره بکنه. ولی پدر و مادر بر اساس باورشون این کار میخوان بکنن بکنن، پدر و مادر اگر این کار میخوان بکنن همون در دو سه روز اول بکنن. این ماجرا رو به صورت ننگین گذشته است که بچه رو میورن در وسط ملای عامو بدون هیچ گونه بی‌حسی، و اونم این کارو میکردن فقط به خاطر خودخواهی پدرانی بوده که وحشت داشتن از اینکه پسرانشون با زنهای دیگرشون در ارتباط باشن، گرم به خاطر سفر و ددری که میرفتن فراون اتفاق میفتد. بنابراین شما توی کتاب مقدس آسمانی میبینید 12 دفعه حرمت ازدواج یا رابطه با زن پدره، خواهر و برادر اینا نیست، بلکه خطر توی این جوامع چند زنی این بوده عزیز. از نظر انتروپولوژی مردم شناسی اینا رو میشناسید. بنابراین حالا یه دیم خان در قرن 21 پرت و پلای از این آبزن که اصلا بارگاه الهی رسیده به این کار. من همیشه هم گفتم و مجبورم بگم تمام کتاب های معتقد آسمانی، نه اینکه بنده باور دارم، اونه که دارن، همه رو جمع کنید، درس یه روز دانشکده پزشکی، درس یه روز دانشکده مهندسی، درس یه روز دانشکده کشاورزی نمیشه. برای من اگر کسانی میخوان به این علم تأکید کنند و زندگیشون بر مبنای اون بگذارن، یه دانشکده درست کنم ببینیم دانشکده مهندسی پزشکی و کشاورزی با این برداشت های کتاب هایی که شما در میارید چیه؟ هیچی، انجا حریم اونا نیست عزیز، اون کار هیچ ارتباطی نداره. بنابراین خودتون بی خودی اذیت نکنید، هر جور دوست دارید عمل کنید.
ممنونم. سوال بعدیم اینه که دکتر، پسر من رفلاکس داره، از هفته دوم تولدش در واقع دکترش گفت که شیر کمکی بخوره، الان تقریبا یک هفته است که